بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعنة والنقمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته به برادران ارجمند و بانوان محترمی که حاضر در این تالار هستند، اساتید، دانشوران و دانشپژوهانی که دعوت مدرسه علوم دینی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف را برای حضور در این اجلاس پذیرفتند، صمیمانه خیر مقدم میگویم و سپاسگزاری میکنم. برای بلند پایگان جهان اسلام و تشیع، مراجع عظام تقلید و مقام معظم رهبری، از درگاه خداوند متعال صحت، عافیت و دوام توفیق را خواستارم. میلاد فرخنده حضرت کریمت و اهل البیت فاطمه المعصومه سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس حضرت امام علی ابن موسی الرضا علیهما آلاف التحیه و الثناء و به محضر مقدس حضرت بقیت الله اجل الله تعالی فرجه الشریف و به شما حضار محترم تبریک و تهنیت میگویم. در ابتدای جلسه برای جلب نظر لطف و عنایت حضرت ولی عصر ارواح نافداه به محفل و مجلسمان، دعای سلامتی اون حضرت رو تلاوت میکنیم و امیدواریم آنچه میگوییم و میشنویم نصاب رضایت و خوشنودی اون حضرت رو به دست آورد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هجدهمین اجلاس تخصصی مباحث اعتقادی رو پیش رو داریم. از جلسه هفدهم بحثی تحت عنوان فاعلیت خداوند متعال موضوع سخن قرار گرفت و در این بحث گفته شد که سه دیدگاه مطرح است. دیدگاه اول نظریه فلسفی صدور که گفتمانی است که فلاسفه در این موضوع دارند. دیدگاه دوم نظریه عرفانی تجلی که توجیهی است که در عرفان از این موضوع می شود. و دیدگاه سوم آموزه وحیانی خلقت که تبیینی است که منابع وحیانی از این موضوع بیان می فرمایند. در اجلاس هفدهم نظریه فلسفی صدور مورد ارزیابی و بررسی و نقد قرار گرفت، البته در حدی که فرصت جلسه اقتضا می کرد. در این جلسه هم همان گونه که اعلام شده بررسی و نقد نظریه عرفانی تجلی رو از بیان اساتید خواهیم شنید. در این بحث مطالب مختلف و متنوع و دامنه‌داری مطرح است. این بحث از یک سو با موضوع پرهیاهوی وحدت وجود ارتباط پیدا می‌کند و از سوی دیگر هم همان گونه که گفتیم توجیهی است که در عرفان از موضوع فاعلیت خداوند متعال می شود. بدیهی است به همه اونچه که در این نظریه مطرح است در یک جلسه نمی توانیم بپردازیم. اونچه در این جلسه ارائه می شود ابتدا پیشینه و سابقه این نظریه در تاریخ تفکر بشری ارائه خواهد شد و سپس مفهوم تجلی تبیین و تعریف خواهد گردید، شواهد و مدارک این تبیین و تعریف از منابع مربوط خدمتتون ارائه خواهد شد، اونگاه یک دلیل از ادله عقلی که مدعیان این نظریه بر این نظریه اقامه کردند ارائه می شود و مورد نقد قرار خواهد گرفت و سپس مواردی از لوازم و توالی فاسده این نظریه به محضرتون تقدیم خواهد شد. تشکر میکنم از استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد تقی سبحانی و همچنین برادر ارجمند استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علی افضلی که دعوت مدرسه آقا حضرت ولی عصر سلام الله علیه را برای حضور در این اجلاس و ارائه بحث پذیرفتند. دعوت میکنم از این عزیزان که برای بیان مطالب به جایگاه تشریف بیاورند. تقدیم به محضر مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فاطمه زهرا اجماعا صلواتی مرحمت کنید. با عرض خیر مقدم مجدد تقاضا میکنم از جناب آقای دکتر سبحانی که بحث رو شروع بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت اعزه گرام، اساتید محترم، دانشمندان ارجمند و از اینکه ساعتی رو تسلیم میکنیم خدمت دوستان پیشاپیش عذرخواهیم. امیدواریم که انشاءالله این جلسه زمینه شناخت و معرفت بیشتر ما رو به مبانی مکتب قرآن و اهل بیت فراهم کنه. همونطوری که اشاره شد بحث این جلسه ما موضوع تجلی است. به عنوان مقدمه جا دارد اشاره‌ای داشته باشیم به دیدگاه‌های مختلفی که در این زمینه وجود دارد و تاریخچه‌ای که برای بحث تجلی میتوان تصویر کرد. همونطوری که شاید در یکی از جلسات هم اشاره شد مکاتب بشری در نسبت میان خدا و خلق سه دیدگاه مختلف ارائه کردند. به یک تعبیر میتوان گفت این سه دیدگاه مهمترین و اصلی ترین نظریاتی است که در حدود 2000 سال 2500 سال بشر در این موضوع مطرح کرده. هر کدام از این سه نظریه در مسئله فاعلیت خداوند متعال نتیجه و لازمه ای دارند که با نظریه دیگر متفاوته و اساساً اختلاف بزرگان بشری در مسئله فاعلیت خداوند به این سه نظریه برمی گرده. نظریه نخست که معروف است به کثرت وجود و کثرت موجود نظریه است که مشایان از قدیم داشتند. اعتقاد بر این بوده است که وجود یک حقیقت متکثری است که در درون این حقیقت متکثر از واجب الوجود مراتب عالم از عقل و نفس و عالم ماده و غیر ماده وجود دارد. از این رو این حقیقت متکثری که نام وجود پیدا میکنه در درون خودش موجودات متعدد و متکثری دارد. پس هم وجود متکثر است هم موجودات متکثرند. نظریه این گروه در باب فاعلیت خداوند نظریه صدور یا فیض. اگر ما پذیرفتیم که موجودات متعددند و یکی از موجودات خداوند متعال است، سایر موجودات از خداوند متعال پدید می آیند به فیض خداوند، یا به تعبیر دیگر به صدور کمال وجودی از ذات خداوند به موجودات. این رو در جلسه گذشته مورد بحث قرار گرفته و جای عاده نیست. دیدگاه دوم معتقد است که این نظریه ناسوابه. ما نمیتوانیم در باب خداوند قائل بشیم که وجودی است در اداد سایر وجودات. پس بنابراین قائل میشویم که وجود یک واحد بسیط است و عالم متکثر است، موجودات متکثرند. این نظریه رو به نام نظریه وحدت وجود و کثرت موجودات نام میگذارند. از یک سو وجود واحد است، ولی از سوی دیگر وقتی نظر به موجودات میکنیم با موجودات متکثر مواجهیم. خود این دیدگاه در واقع دو تقریر داره. یک تقریر معتقد است که وجود واحد و موجودات متکثر در دو جهت مختلفند، در دو ناحیه مختلفند. وجود واحد است، بسیط است که عبارت است از حق تعالی واجب الوجود. موجودات کثیرند، خارج از وجودند. ساحت وجود متکثر نیست. اون چه متکثر است در بیرون از وجود است، که بیرون از وجود ماهیات هستند. ماهیات موجودند به وجود حق تعالی، پس متکثرند. اما حق تعالی واحد است و حقیقت وجود چیزی جز حق تعالی نیست. خب از اینا میپرسیم در فاعلیت حق چه نظری دارید؟ اینا میگن نسبت میان حق و خلق اضافه و نسبت است. میگن اضافه اشراقی. یک نظریه که نظریه ذوق متعلهین جلال الدین دوانی گفته، از نظر ما دیدگاه شیخ اشراق و تابعین اشراقیینه. ما معتقدیم جلال الدین دوانی هم که این نظر رو گفته در واقع دیدگاه شیخ اشراق رو تقریر کرده. وحدت وجود، کثرت موجود. این وحدت وجود و کثرت موجود یه تقریر دومی دارد که نظریه ملا صدراست به نام وحدت تشکیکی. اونم میگه وحدت با وجود است و موجودات متکثرند، با این تفاوت که میگوید همون وجود واحد حقیقی که خداوند است در درون خودش کثرت داره. نه مثل دوانی کثرت بیرون واحده. کثرت در درون خود وجود واحد است، واحد است در عین کثرت، کثیر است در عین واحد. میگیم چگونه ممکنه؟ میگن وحدت تشکیکی. بحث با این نیست. لازمش چیست؟ فاعلیت حق تعالی چگونه است؟ میگن فاعلیت حق تعالی رابطه تعلق و ربطه. اولی صدور، دومی اضافه اشراقیه، سومی تعلق و رفت. میگن یک نوع نسبت میان خداوند متعال به عنوان وجود حقیقی و سایر موجودات که اونها هم حقیقی هستند وجود دارد. این نسبت تعلق است. سایر موجودات که متکثرند به وجود حق تعالی تعلق دارند، رفت دارند، و ربط البته نسبتش با متعلق خودش بسیار بسیار نزدیکه. این تفاوت بین نظریه ملا صدران میشه و نظریه مشا. اینجا میگیم آقا نظریه فاعلیت میشه عین الربط بودن. پس نظریه دوم وحدت وجود، کثرت موجود، با دو تقریر. اینو عرض کردم برای چی؟ برای که بگم نظریه سوم، چون اشتباه بسیار رخ میده. نظریه سوم که امروز مورد بحث ماست هیچ کدام از این سه نظریه نیست. نظریه سوم وحدت وجود است و موجود. وحدت وجود است و وحدت موجود. این نظریه اعتقاد دارد که هیچ کثرتی در ساحت وجود تحقق پیدا نمی کنه. وجود من الاول الی الاخر بسیط محض است، هیچ گونه تعین در ذاتش رخ نمی دهد. خب سوال می کنیم اگر تعین در ذات حق نیست، پس این همه کثرات از کجا میان؟ رابطه بین خدا و خلق چیست؟ میگوید نظریه تجلی. خداوند متعال در صورت اشیاء ظاهر شده است، جلوه کرده است، بدون اینکه این واحد حقیقی وجود که حق تعالی باشد متکثر شود و بدون اینکه این صور موجودات وجود پیدا کند. اراده فرمایید. وحدت شخصی وجود و وحدت موجودات به این معناست. هر چه در عالم میتوان نام وجود بر او اطلاق کرد و به او موجود گفت چیزی جز حق تعالی نیست. اسنادش رو خواهیم گفت. جناب دکتر بیشتر این بحث رو باز خواهم کرد. قرار است من اجمال بحث رو تقدیم حضورتون کنم. این نظریه میگوید وجود حق تعالی بسیط است، کل وجود یک واحد بیشتر نیست و هر چی شما به عنوان کثرت میبینید جلوه، ظاهر و تجلی است. اینجاست که نظریه تجلی مطرح میشه، نظریه عرفا اهل تصوف در اینجا به میان میاد. قبل از که اینو من توضیح بیشتری عرض کنم، سابقه تاریخی این نظریه رو اشاره میکنم. بعضی گمان میکنند که این نظریه بسیار نظریه جدیدی است، آخرین مثلا تقریر از این مسئله است، سابقه ای نداشته، حالا مثلا به کشف و شهود یا به تأملات عقلی به اینجا رسیده. اجمالا عرض میکنم که سابقه این نظریه بسیار بسیار نظریه کهنی است. البته خواهم گفت که نقش ابن عربی در تبیین نظریه تجلی نقشی است قابل توجه، اما اساس نظریه، جوهره این دیدگاه، میتوان گفت حدود 10,000 سال قبل از اسلام سابقه داره. اشاره به سابقه تاریخی به دو جهت است. یکی به این است که میخواهیم بگوییم این نظریه سابقه دارد. اگر محققانی میخواهند تحقیق کنند خوب است موضوع رو با همه پیشینه او دنبال کنند. دیگران چه گفتند؟ به کجا رسیدند؟ ابن عربی آمد در وسط و این موضوع رو چه صورتی بهش داد؟ اسمش شد نظریه تجلی. نکته دومی که از این بحث تاریخی میخوایم استفاده کنیم این است که بدانیم بزرگان بشری در مسئله فاعلیت حق تعالی از قدیم اندیشه کردند، پیگیری کردند، به یک سری انگاره هایی رسیدند که عرض کردم در 3 یا 4 نظریه خلاصه میشه و این دائم در تاریخ داره تکرار میشه. البته چنانکه خواهد آمد نظریه وحی، ادیان الهی و مکتب اسلام به کلی بیرون از این نظرات، این در جای خودش تبیین میشه. نظرات بشری در طول تاریخ معضله ذهنی داشتن، این معضله ذهنی رو تبیین کردن، در یک جهت رسیدن به تجلی. دو ریشه اصلی تاریخی برای نظریه تجلی که زیر ساختش نظریه وحدت وجود و موجود هست محققان یافتند و مطرح کردند. یه ریشه در یونان باستان. عرض کردم
تقریبا از حدود 10,000 سال قبل از ظهور اسلام، بلکه بیشتر، این اندیشه مطرح بود. در یونان باستان جریانی به وجود آمد، اجمالا اشاره میکنم رد میشم چون وارد یه بحثای خیلی مفصل میکنه، به نام مکتب الهی. این مکتب اعتقادش بر این بود که وجود یک واحد حقیقی است و کسرات و اون چیزی که ما در ظاهر میبینیم، تغییرات، حرکات، همه فقط یک توهمه، تصور ماست از واقعیت. شخصیت بزرگ این مکتب که مبناسازی کرده، هنوز کتاب اصلی او باقی است، در دست هست، شخصیتی است به نام پارامندوس. این شخص استدلال داره و جالب این است کتابی که او دارد دو بخش دارد. یه بخشش دارد طریق حقیقت، بخش دوم طریق عقیده. حتی واژه ها، طریق حقیقت دیدگاهی است که ما رو میرسونه که وجود واحد حقیقی محض است و هیچ گونه تغییری درش نیست. طریق عقیده به قول بزرگان ما همین علمای ظاهرن، عوامن، کسایی که نگاه میکنن، اعتقادات دارن، نه وقتی نگاه میکنن فقط کسرات رو میبینن، کسرات حقیقی میبینن. پارمندس اعتقاد دارد، استدلال میکند که وجود منحصر در واحد است. این واحد هیچ گونه تغییر، هیچ گونه حرکتی در او راه ندارد و هرچی شما تغییر میبینید مان ظواهره، مان بیرونه و اونم مان تصورات و خیالات ماست. اشاره کنم که همین دیدگاه هست که در نهایت به شخصیتی مانند زنون رسید. زنون شاگرد پارمندوس بود و اون معماهای عجیب سفسطی رو مطرح کرد، مبتنی بر همین دیدگاه، که ثابت کند که حقیقت وجود بسیط است و تغییرات بی‌معناست. معروف است به زنونی که معماگو بود. یکی از پایه‌های سفسطه در دوره یونان همین نظریه وحدت وجود و عدم توجه و عدم حقیقت و واقعیت کسرات. این باز به اجمال عرض می‌کنم. این نکته از چشم محققان ما هم بیرون نمانده. ملای رومی وقتی نظریه تجلی رو مطرح می‌کنه، که نظریه خود ملای رومی است، عرض خواهم کرد که شاگرد در واقع متأثر از ابن عربی است خود ملای رومی، خودش تعبیرش این است، میگه این تسفسط نیست، تقلیب خداست، می نماید که حقیقت ها کجاست. میگه این نظریه که ما در باب تجلی داریم رو فکر نکنید این با اون نظریه به سفسطه می انجامه. یعنی یه جای دیگری خود مولوی میگه سوفسطایی که از خرد بی خبر است، گوید عالم خیالی اندر گذر است. آری عالم همه خیال است، ولی پیوسته حقیقتی در او جلوه‌گر است. یعنی خود مولوی میداند که این نظریه شبهه سفسطه در مقابلش قوی است و خودش فرق میگذاره. این یک ریشه در تاریخ یونان. ریشه دوم نظریه تجلی و مبناش وحدت وجود در هند قدیم است. ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق و مال الهند فصلی دارد در این باب و به صراحت در اونجا این عبارت رو میگه که کسانی از هندیان، هندیان قدیم وقتی میگیم یعنی حدود 1,000 سال قبل از میلاد، 1,000 سال قبل از اسلام، 600 سال، 700 سال شاید قبل از میلاد، اشاره میکند که از بین فیلسوفان هند قدیم کسانی هستند که یر الوجود الحقیقی للعلت الاولا فقط و انما هو مفتقر فی الوجود الى غیره فوجوده کل خیال غیر حقه. یه گروهی هستند میگن وجود حقیقی فقط علت اولاست، هرچه غیر اوست همه خیال است، حقیقتی درش نیست. والحق هو الواحد الاول فقط، حقیقت و حق فقط واحد اوله. بعد خود ابو ریحان بیرونی میگه و هازا رأی صوفیه و هم الحکما، هم الحکما هند. میگه همون رأی حکمای هند است که همین رأی صوفیه است. کتاب اوپانیشاد را عزیزانی که میخوان دنبال بکنن که قدیمی ترین کتاب فلسفه هند هست، کاملا گویای نظریه تجلی و وحدت وجود است. اشاره کنم یکی از بزرگان معاصر مرحوم علامه طباطبایی از شاگردان ایشون من خودم شنیدم که وقتی این گزیده اوپانیشاد که به فارسی ترجمه شد به دست ایشون رسیده بود، ایشون فرموده بودن که من مکرری رو میخونم، حرف مشایخ و بزرگان ما در این کتاب هست. باز ارجاع بدم عزیزانی که میخوان تحقیقات جدید رو ببینن، این کتاب در تصوف و تائوئیسم آقای ایزوتسو، توشیهیکا ایزوتسو، محقق برجسته عرفانشناس و فیلسوف فلسفه شناس اسلامی معاصر، کتابی دارد به نام تصوف و تائوئیسم. در او به تفصیل ریشه های نظریه تصوف و عرفان وحدت وجودی و تجلی رو در تائوئیسم هند این مورد بررسی قرار داده. این دو ریشه اساسی است در تفکر اسلامی. اندیشه فلسفه هندی از قرن دوم وارد جهان اسلام می شود. متصوفه نخستین جسته و گریخته این سخنان رو دارند. کسانی که باز در این زمینه میخوان تحقیق بکنن، کتاب تصوف در ایران آقای دکتر سعید نفیسی به دقت این رو باز کرده که چگونه تصوف ایران ریشه دارد در اندیشه های هندی و اندیشه های در واقع بودایی. تصوف این اندیشه رو مطرح میکنه، اما تا زمان ابن عربی مطالب به صورت پراکنده و جست و گریخته است. کسی در باب وحدت وجود یا تجلی نظریه پردازی دقیق نکرده. انصافش این است که ابن عربی در تاریخ عرفان ما اولین کسی است که این دیدگاه رو بر کرسی نشانده، مبانی نظریش رو تا حدودی مطرح کرده و با تصریح به نظریه تجلی یا ظهور موضوع رو کاملا عرضه کرده. شاگردان او از عبدالرضا کاشانی، صدرالدین قونوی و بعدها و کسانی که تحت تأثیر او و فخرالدین عراقی، شخصیت بزرگ، ملای جامی، ملای رومی، اینا همه تحت تأثیر این اندیشه نظریه وحدت وجود و تجلی رو مطرح کردند. نظریه تجلی چیست؟ من به اجمال عرض میکنم، تفسیر استادانش رو میدیم خدمت های دکتر مطرح. نظریه تجلی چه میگوید؟ عرض کردم وقتی ما میگیم وحدت وجود و موجود، تصریح و تأکید بر این است که هیچ چیزی را موجود ندانید جز حق تعالی. عبارت رو من اشاره میکنم، خواهد آمد. هیچ چیزی موجود نیست مگر حق متعال واحد که حقیقت وجود است و بسیط از هر گونه کثرت است. سوال مطرح می شود که اگر این چنین است، پس این همه کثرات کجاست؟ تا قبل از ابن عربی کسانی که نظریه وحدت شخصی موجود را مطرح می کردند دیدگاه هایی دارند. اونها هم برای فعالیت خدا تعابیری دارند. گاهی از فیض تعبیر کردن، گاهی واقعا رفتن به این سمت که اساسا همه چیز خیال است و وهم مطلق. ابن عربی میخواد از این در واقع نظریه، این دیدگاه دو بعد اصلی داره. بعد اولش وحدت شخصی حقیقی وجود است که زیر بار موجودی غیر از خدا نریم، و بعد دومش این است که کثرات رو بپذیریم. به هر حال کثرت رو نمیشه گفت وهم مطلقه، به هر حال حظی داره، ولو حظ از وجود نداره ولی یه حظی از تحقق داره. چی بگیم؟ بگیم تجلی. گاهی تعبیر ابن عربی ظهوره. تعریفی که خود او از تجلی میکنه و شاگردان او از تجلی کردن مثل ملای جامی این است که تجلی تمییز ذات است در هر مرتبه ای از مراتب یا حضرتی از حضرات به ظهور و بروز، یا تعبیری که در تمهید القواعد ابن ترکه در این باب دارد، میگه ظهور متعین شدن به تعین خاصه. توضیحش این است، توضیحی که میدن این است که حق تعالی وجود است، اما وجود مطلقه، هیچ قیدی ندارد. چیزی که هیچ قیدی ندارد معلوم نیست، تعینی نداره، قابل شناسایی نیست، حکمی نمیشه برای صادر کرد. حق بسیط مطلق وقتی میخواد شناخته بشه، میخواد محکوم به حکمی باشد، باید تعینی پیدا کنه، یا به تعبیر خود او تمیز پیدا کنه ذات، از حالت اطلاقی بی تقیدی بیرون بیاد، یک تعینی داشته باشه. این تعین، این از حالت اطلاق بیرون آمدن و خصوصیت پیدا کردن، این بهش میگیم تجلی، میگیم ظهور. در تعابیر مختلف این مفهوم تجلی و ظهور مطرح شده. به اختصار چند عبارت رو من ذکر میکنم، چون احتمالاً متن‌های عرفانی رو مطرح میکنن. من چند تا از اشعار مهم مولوی رو اشاره کنم که درش این بحث هست. تعبیر مولوی در یک جا اینه، میگه اعیان همه شیشه های گوناگون بود، کفتاد درو پرده خورشید وجود. هر شیشه که بود سرخ یا زرد و کبود، خورشید درو به آنچه او بود نمود. یکی از تعابیری که عارفان فارسی زبان و ایرانیان برای تعبیر تجلی به کار بردن نموده، گفتن ما با دو واقعیت مواجهیم، یکی واقعیت بود است که وجوده حق تعالی، یکی نمود بود است، آنچه از اون وجود می نماید بیرون، ما او رو می بینیم. به این میگیم چی؟ این نموده. پس بنابراین بین بود و نمود باید فرق گذاشت. تعبیر مولوی اینه، میگه اعیان موجودات مثل شیشه های مختلفی است که شما میبینید در اون درهای قدیمی پنجره هایی داشت، هر کدام هم رنگی داشت، یکی لوزی بود، یکی مثلث، یکی سبز، یکی قرمز. خورشید که در اون میافتاد، از او بر خورشید واحد بسیط بود، این بر که نگاه میکردید انواع مختلف داشت. اعیان همه شیشه های گوناگون بود، کفتاد در او پرده خورشید وجود. پس هر شیشه که بود سرخ یا زرد و کبود، خورشید در او به آنچه او بود نمود. تعبیر دیگری که خود مواد مختلفی نوشتم اینجا بخونم، تعبیر دوباره مولوی این است، میگه منبسط بودیم و یک گوهر، همه ما همه یک واحد بسیط محض بیشتر نبودیم، بی سر و بی پا بودیم آن سر، همه ما اون بی سر و پا بودیم، هیچ قیدی نداشتیم آن سر، همه هر چه بود حق بود، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. همون یک حقیقت بسیط بیشتر نبودیم، چون به صورت آمدان نور سره، چون به صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره، کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فرید. هرچی که بود، این صورت هایی که شما در اینجا میبینید، همه من اون نور سره، نور خالصه، و الا ما منبسط بودیم و یک گوهر همه. اگر شما اینجا میبینید که وقتی آفتاب میفته کنگره های مختلف میبینید این بر توی سایه، اینا مال این کنگره هاست، مال صورت هاست. اگر میخواید بساطت و حقیقت رو ببینید، این کنگره ها رو حذف کنید، هرچه میماند خود حقیقت نوره، همه سایه ها و کسرت ها میرند. نکته مهمی که اشاره کنم و تمام کنم این است، اگر لازم شد عبارت میخونم و بقیه موارد رو عرض میکنم، که در نظریه تجلی تفاوتش با نظریه عین الربطی که ملا صدرا مطرح میکنه و نظریه صدور در این است که هیچ گونه رابطه ایجادی، رابطه علی بین خداوند متعال و خلق وجود ندارد. این مفهوم تجلی بسیار مفهوم در واقع ظریفی است که باید اونو تحلیل کنیم و انشاءالله در ادامه بحث اینو میخوایم بحث بکنیم که این تلاش برای اینکه این تجلی بیاد کسرات توضیح بده تا چه اندازه تمامه. نکته مهم این است که در عبارتهایی که حالا خواهیم خوند و بحث خواهیم کرد، عرفا خود ابن عربی تصریح دارد که علی رغم اینکه ما داریم میگیم در اینجا صورتهای نمایان میشود، جلوه هایی وجود دارد، سایه های متکثری وجود دارد، ولی وقتی نظر حقیقی میکنیم اون چی که میبینیم حق است و جز حق نیست. ویژگی مهم نظریه تجلی که جای بحث میگذاره و قابل تأمل و گفتگوست درست در همین جاست که در این حال معتقد است که وجود حق تعالی تنها وجود عالم است و این وجود هیچ گونه کثرتی نمیپذیرد و هیچ موجودی در عالم جز حق تعالی نیست. در این حال میگوید سایه های وجود دارن، کثراتی هست، این کثرات نموده اما خودش بود نیست. سوال اصلی این است که چگونه میتوان قائل شد که در نظام عالم یک حقیقت واحد بیشتر نیست؟ هرچه وجود است همون حقیقت است، بیرون اون حقیقت هیچ وجودی نیست، اما در این حال قائل به کثرت شد با نظریه تجلی. عبارت رو بخوانم از ابن عربی و یه عبارت بخوانم از اسفار ملا صدرا در باب این و تمام کنم. در فتوحات جلد 3 صفحه 419 میگه بل الوجود کله حق ولكن من الحق ما يتصف بانه مخلوق و منه ما يوصف بانه غير مخلوق. وجود تمامش حق تعالی است، لكن من الحق از حق تعالی بخشش گفته میشه مخلوق، به بخشش گفته میشه غیر مخلوق. تعبیر ملا صدرا در این بحث اینه، در جلد 9 صفحه 246 میگه فما به تجلی والمتجلی والمتجلاله کلها شیء واحد. متجلی، فکر نکنه که ما میگیم وقتی تجلی با دو چیز مواجهیم، متجلی، متجلا و متجلاله یک چیز بیشتر نیست و اون ذات حق تعالی است و هر چه غیر او هست حقیقتی ندارد، که عبارت بعدیش دلیل است که انشاءالله در بخش بعد گفته بخواهیم کرد.
خیلی متشکرم جناب دکتر افضلی، در خدمتون هستیم با بیان شواهد و مدارک این نظریه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل
لا سیم و بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جلی من لدن که سلطان نصیر. بندم به سهم خودم سلام و خیر مقدم عرض میکنم به همه حضار و سروران گرامی، به خصوص اساتید بزرگواری که در مجلس تشریف داره. من در بحث وحدت وجود و تجلی چند نکته رو متذکر بشم اول و بعد هم شواهد و مدارک این بحث رو نقل بکنیم که دیگه جای تردید باقی نمانه که وقتی گفته میشود مراد اونها از وحدت وجود اینه یا مرادشون از تجلی اینه، دیگه جای تردیدی نمانه. اولین نکته مقدماتی این است که به این باید توجه بشود که اصلا اصطلاح وحدت وجود، یا به تعبیری دیگری بگوییم که اون دیدگاه‌هایی که میشود اونها رو به نوعی وحدت وجود نامید یا نامیده اند، ده ها دیدگاهه. یعنی ده ها دیدگاه هست که به یک اعتباری هر کدام رو میتوانید وحدت وجود بنامید. مرحوم میرزا مهدی آشتیانی یک رساله ای دارن به نام وحدت وجود که البته ظاهراً این مفقوده و تا این لحظه پیدا نشده. ایشون در اون کتاب اساس و توحید به این نکته اشاره میکنن که من رساله ای دارم در باب وحدت وجود و 48 نظریه و دیدگاه رو که همه اونها رو میشود وحدت وجود نامید من در او گردآوری کردم، اما خب عرض کردم متاسفانه اون در دسترس نیست. در همین زمان فعلی ما جناب استاد فیاضی از اساتید برجسته فلسفه در حوزه علمیه، ایشون خودشون فرمودن که من 20 تا به حال دیدگاه رو با قائلینش جمع آوری کردم در باب این که هر کدوم از اینها رو به نحوی می شود وحدت وجود نامید. پس بنابراین واژه وحدت وجود یک توسعه‌ای دارد که خیلی نظریات رو در بر میگیره. ما در این بحث به هیچ کدوم اونها کاری نداریم نفیان و اثباتن. اون دیدگاهی که در این بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت فقط به فقط دیدگاه ابن عربی و پیروان ابن عربی در این بحث هست. بنابراین روی سخن ما در این بحث با هیچ کدوم از دیدگاه‌های وحدت وجودی نیست، چون شما دیدگاه ملا سردارم میتوانی به نحوی بگی وحدت وجود، نمیدونم تا حتی دیدگاه ماتریالیستارم که معتقدن عالم فقط به فقط از ماده تشکیل شده اون هم به نوعی میتوانی بگی وحدت وجود و خیلی دیدگاه های دیگه، اما ما کاری به اونها نداریم و فقط دیدگاه ابن عربی رو در این بحث ذکر خواهیم کرد. اما اینکه وحدت وجود یا به تعبیر بهتر و کاملترش وحدت وجود و موجود چیست و چه پیامی رو میخواهد به ما منتقل بکند، همونطور که اشاره فرمودن وحدت وجود یا وحدت موجود به این معناست که یک موجود واحد شخصی در عالم بیشتر نیست، اونم خداست. ما دوتا موجود در عالم نداریم. فرض بکنید مثلا به هر دلیلی همه موجودات عالم از بین بروند، اصلا معدوم بشن، فقط به فقط در عالم هستی فقط همین یه دونه میز باقی بمانه، شما اونجا چی تعبیر میکنید؟ میگید در عالم هیچ موجودی جز این میز نیست. ابن عربی در باب خدای متعال هم همین حرف رو دارد که در عالم هستی جز خداوند هیچ موجود دیگری نیست. حالا عبارات رو هم خواهم خوند. این تعریف اجمالی و ساده وحدت وجود یا دقیقترش وحدت موجود. اما این دیدگاه وقتی که میخواهد تبیین بکند که خب اگر جز خدا موجودی در عالم نیست، پس این همه موجوداتی که ما داریم مشاهده میکنیم چه خودمون چه دیگران رو، پس اینها چه کارن تو عالم هستی؟ خب یه دیدگاهی قبلا بوده است که اینها همشون وهمن، خیالن و هیچ کدوم اینها واقعیت ندارن. ابن عربی این رو نمیگوید. ابن عربی حرفش این نیست که این در و دیوار و صندلی و انسان و حیوان و زمین و آسمان اینا وهم و خیالن. یه جاهای البته تعابیر این چنینی دارد، در حالا مباحث آینده بهش خواهیم پرداخت که یه جایی تعبیر میکند به اینکه اینها وهمن، اما او حالا یه معنای دیگر اونجا از وهم ارائه میدهد. حرفش این نیست که اینها وجود ندارن و یک امور توهمی بیشتر نیستن. حرفش این است که اینها هستند اما چیزی غیر از جلوه های مختلف اون موجود واحد نیستن. همه موجودات سر جای خودشون باقی هستند، اما اینها همه صورتها و اشکال و تطورات مختلف همون یک حقیقت واحده و همون یک موجود واحده هستند. این دیدگاه رو بهش دیدگاه تجلی یا ظهور میگیم. گاهی اونها کلمه تجلی به کار میبرن، گاهی اوقات کلمه ظهور به کار میبرن. برای تبیین این مطلب هم مثالهای معروفی دارن که نوعاً شنیدید. یکی از معروفترین مثالهاشون، تمام این مثالها هم از خودشونه، مثال آب دریاست. شما آب دریایی رو در نظر بگیرید که به طور مطلق و نامتناهی وجود داره. این آب تا مادامی که ساکنه، هیچ به اصطلاح حرکتی نداره، فقط یک آب مطلق بدون تعین است. اما وقتی که شروع میکند به جلوه‌گری کردن، اشکال مختلفی پدید میآید، امواج مختلفی پدید میاد، گاهی موج کوچیک، گاهی موج بزرگ، گاهی موج خیلی بزرگ، گاهی اوقات میشود کف روی آب، گاهی اوقات میشود حباب روی آب، گاهی اوقات میشود بخار آب. تمام اینها چیزی به جز جلوات مختلف همون حقیقت واحده آب نیستن. این آب است، خود آب است که گاهی به شکل موج، گاهی به شکل موج بزرگ، کوچیک یا بخار و نظایر اینها در میاد. پس بنابراین تمام اینها در یک حقیقت واحده به نام آب مشترکن. تفاوتشون فقط به این است که هر کدام به اندازه های مختلف حدود و قیودی دارند. یک موج کوچیک یه حد و قیدی دارد، یک سونامی بزرگ مثلا یه حد و قید دیگری دارد. تفاوت موجودات فقط به تفاوت حدود و قیودات تعینات اونها است. مثال دیگری که میزنند، باز مثال از خود عرفاست، مثال موم است. این مثال شاید از مثال آب دریا از یه جهاتی بهتر باشه، چون بعدها در ادامه مباحث خواهیم گفت که اتفاقا برای تبیین نظریه تجلی مثال دریا و آب دریا و تعینات مختلف یک مثال مغالط آمیزی است. اتفاقا همین مثال دریا و آب دریا نشان می‌دهد که تجلی در کار نیست. حالا این رو بعداً در جای خودش باید توضیح داده بشه. اما مثال مناسبتر در این قضیه مثال موم است که اونها میزنن. شما یه مومی رو تصور بکنید که جز موم هم هیچی در عالم نیست. اون وقت این موم رو شما بیایی باهاش مجسمه های مثل این مجسمه های اسباب بازی بچه ها هست، با یه تیک موم هزار یک شکل میسازن، پرنده، انسان، نمیدونم یه شیء، یه لیوان، یه کاسه. اونها هم حرفشون همینه که حقیقت وجود واحد مثل یک مومی است که این موم دائما به اشکال مختلفی در میاد. هیچ چیزی هم غیر از موم این وسط در کار نیست. فقط اشکال موم، تعینات و حدودات و قیودات موم تفاوت پیدا میکنند. به عبارت دیگه، اگر شما از اون مجسمه های مومی تعیناتش رو برداری، می شود همون موم مطلق. به اون موم مطلق قید بزنی، می شود اشکال مختلف. عالم از نظر ابن عربی و پیروان او همچی چیزیست. وجود یک حقیقت واحد است و این حقیقت واحده با قیودی که بهش می خوره و تعیناتی که بهش می خورد، این مظاهر مختلف رو پدید می آورد. من قبل از اینکه برم سراغ ذکر شواهد، یه نکته رو متذکر بشم، چون نکته مهمی است. کسانی که خب ورود تخصصی در مباحث عرفانی دارن، خب عبارات وحدت وجود و تجلی خب روشنه دیگه، میدانن مراد چیه و جای تردیدی نیست. اما من میبینم خیلی ها هستن که از دور به این مباحث نظاره میکنن و ورود خیلی دقیق و تخصصی ندارن. تصور میکنن که آقا حرف عارف با حرف فیلسوف با حرف شریعت یکیست، حالا حد اکثر تعابیرش متفاوته. حالا در آموزه های دینی و وحیانه گفته می شود مخلوق، در آموزه های فلسفی گفته می شود معلول، در آموزه های عرفانی هم گفته می شود تجلی. خیلی خیال می کنن اینها فقط از باب تنوع در گفتار و کلام است و الهیش فرقی بین آیه و معلول و یا مثلا تجلی نیست. لذا گاهی اوقات میگن که خب آقا عارف میگه تجلی، خب ما میگیم عالم آیه خداست، نشانه خداست. فیلسوف میگه عالم معلول خداست. عارف هم میگه عالم تجلی خداست. چه فرقی میکنه حالا شما بگید آیه یا بگید تجلی؟ واقعش این است که از زمین تا آسمان بین این سه تا دیدگاه تفاوت هست. عرض کردم که اونهایی که خب بر بحث مسلطن میدونن که اصلا اینها رو نباید با هم دیگه خلط کرد. همونطور که آقای دکتر سبحانی اشاره فرمودن، در بحث علیت فلسفی به خصوص اگر قرار باشه تو سیستم مشائی حرف بزنیم، اونجا اصلا تباین وجوده. تو سیستم صدرایی بخوایم حرف بزنیم، مراتب تشکیکی وجوده. یعنی اونجا اون حقیقت وجود واحد شدت و ضعف برمیداره. مطلقا عارف در بحث تجلی از شدت و ضعف سخن نمیگه. اصلا حقیقت وجود از نظر او حقیقت شدید و ضعیف نیست. حقیقت وجود شدت و ضعف نداره، اطلاق و عرض کنم که تعین داره، اطلاق و تقید داره. و اطلاق غیر از تشکیکه. یعنی شما وقتی که از اون موم شکل‌های مختلفی می‌سازی، اینجوری نیست که مثلا شکل یه پرنده بسازی یه مرتبه شدیدی از موم، انسان بسازی یه مرتبه دیگری از موم. نه، اصلا مراتب اونجا در کار نیست، فقط اون یه حد و قیدی داره، یه حد و قید متفاوت با او داره. پس بنابراین بین تجلی عرفانی و علیت فلسفی که در او حتی تو نظریه ملا صدرا یه نوعی تعدد و تغایر موجودات هست ولو به شدت و ضعف، در تجلی این نیست. اما در بحث آیه که بیشتر تو این قسمت گاهی اشتباه می شود، باز مفهوم آیه در اصطلاح وحی با مفهوم تجلی در اصطلاح عرفانی به کلی متفاوته. ما وقتی که میگیم یه چیز آیه خداست، مثلا میگیم این میز آیه خداست. این اولا این میز هست، وجود واقعا حقیقی داره، وهم نیست، حتی بعدا خواهیم گفت به تعبیر عرفا مجاز هم نیست. اینجوری نیست که این میز یه نسبتی با وجود دارد، مثل تامر که یه نسبتی با تمر دارد که بهش میگیم تامر. نه خیر، این واقعا میز موجود است. اما در این حال که موجود است، به دلیل انواع نشانه هایی که از فقر ذاتی و نیاز ذاتی درش هست، ما میفهمیم این قائم به یه قیوم است. این در وجودش و صفات وجودش خودکفا نیست، رو پای خودش نایستاده. بنابراین شما وقتی که به اون نظر میکنی، از او پی، با اینکه او یه موجودی است غیر از خدای متعال، اما از او پی میبری به اینکه خالقی دارد. اینو بهش میگیم آیه. شما وقتی که یه جایی میگذری یه رد پایی میبینی، رد پا میبینی، اما میفهمی پس این رد پا یه کسی از اینجا گذشته. رد پا رو نشانه صاحب پا میبینی. در مورد مخلوقات هم همین جوره. ما مخلوقات رو وقتی میگیم آیه، اینها نشانه این از برام یه قیوم به ذات. اینا قیوم بالغیرن، اینا فقیر به ذاتن، پس نشون میدهد که آویخته و وابسته به یه قیوم به ذاتن. البته در این مثال یه تفاوتی وجود داره در دلالت رد با رد پا بر پا، یه نوعی مشابهت بین این اثر و مؤثر هست. اما در بحث آیه مشابهت به معنای سنخیت نیست. پس چه چیزی است که ما را از آیه به ذل آیه رهنمون میکنند؟ فقر ذاتی. اتفاقا دقیقا عدم مشابهته. یعنی در مباحث فلسفی گفته میشود که معلول به اعتبار سنخیتش دلالت بر علت میکنند. بذار میگن اگه بین علت و معلول سنخیتی وجود نداشته باشه، پس چطور آیه دلالت بر ذل آیه میکنند؟ اتفاقا در بحث دلالت آیه بر ذل آیه بر مبنای تعالیم وحیانی، اتفاقا تباین آیه دلالت بر ذل آیه می کند، نه سنخیتش. تباینش به چه معنا؟ به این معنا که من به هر جای این شی، به این مخلوق که نگاه می کنم، فقر می بینم، نیاز می بینم، و این فقر من رو دلالت می کند به اینکه یه غنی به ذاتی هست. من از فقر این پی به غنای خالق میبرم، فقر مطلق این و غنای مطلق خالق. بنابراین بین غنای مطلق و فرق مطلق تباین دیگه. شما چه فاصله ای بیشتر از فقر نامتناهی و غنای نامتناهی داری؟ پس اتفاقا موجودات
از آن جهت که فقیر نامتناهیند نشان میدهد که قیوم غنی نامتناهی دارند، نه به اعتبار سنخیت و مشابهتشون. این یک نکته. اما در بحث تجلی اصلا بحث آیه مطرح نیست. عارف نمیگوید که مخلوقات نشانه هایی هستند که وقتی این نشانه رو میبینیم ما پی میبریم به این که خالق وجود دارد. اصلا خود این نشانه اوست. حالا عبارت ابن عربی رو میخونم. اصلا نشانه خود اوست، نه نشانه چیزی که داله بر وجود اوست. لذا کسانی مثل مرحوم شهید استاد مطهری رحمت الله علیه در جای آثارشون به این نکته تذکر میدن که بعضیا خیال میکنن که حرف دین با حرف عارف با حرف فیلسوف یکیست. میفرماین اصلا اینجوری نیست. سه تا حرفن کاملا مختلفه. حرف عارف که میگه تجلی با حرف فیلسوف که میگه علیت با حرف دین که میگه خالقیت و مخلوقیت متفاوته. من فقط عرض کنم که یک عبارت از مرحوم مطهری در اینجا میخوریم، بیایی قرار باشه ما بگیم حتی مرحوم آقای مطهری هم فرق بین آیه و تجلی و علیت رو نمیدانه دیگه، نمیدونم چی باید بود. مرحوم آقای مطهری میفرمایند که تفسیر عرفان از هستی و به عبارت دیگر جهانبینی عرفانی هستی با تفسیر فلسفه از هستی تفاوتهای عمیقی دارد. از نظر فیلسوف الهی هم خدا اصالت دارد هم غیر خدا، الا اینکه خدا واجب الوجود و قائم به ذات است و غیر خدا ممکن الوجود و قائم به الغیر و معلول واجب الوجود. پس در از نظر فلسفی ما یه علت داریم، یه معلول، متای معلول وابسته است به علت. بعد می‌فرمایند ولی از نظر عارف غیر خدا هرچند معلول او باشند وجود ندارد. یعنی عارف اصلا قائل به این نیست که اشیا معلول خدا، اصلا قائل به علیت نیست. از نظر عارف غیر خدا هرچند معلول او باشن وجود ندارد، بلکه وجود خدا همه اشیا را در بر گرفته و همه اشیا اسما و صفات و شؤون و تجلیات خداوندند. این یه عبارت ایشون در مجموعه آثار ایشون جلد 23 صفحات 29 و 30. در جای دیگری در جلد 13 صفحه 213 اصلا همین عناوین تجلی، خلق و علیت رو مطرح میکنن. میگن نباید تصور بشه که اینها سه لفظن برای یک چیز. نه خیلی، این الفاظ با هم دیگه به کلی متفاوتن و یه اشارهی به تفاوتشون هم میکنن. این حالا یه عبارات روشن از مرحوم مطهری. اما خود ابن عربی در فتوحات به صراحت میگوید که حرف ما عرفا غیر حرف آیه است. عبارت رو دقت بکنید. در فتوحات جلد 1 صفحه 272 ابن عربی میگه فصاحب العقل، اونایی که اهل خلاصه عقل و برهان و استدلال و یعنی حکیمن، فیلسوفن یا به هر حال اهل تفکرن، اونا اینجوری میگن و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. همه چیز آیه است به این معنا که دلالت میکند برای اینکه خدا هست و خدا واحد است. اشیاء و عالم موجود نشون میدهد که خالقی دارد و دلالت بر خالق و وحدانیت خالق میکند. خب این میگه افراد عاقل، حالا به اصطلاح یعنی نقطه مقابل عارف، اینجوری میگن. اما ما چی میگیم؟ و صاحب تجلی، کسانی که قائل به تجلیان، اینجوری میگن و فی کل شیء له آیه تدل علی انه عینه. عارف نمیگوید عالم آیه خداست که دلالت بر خدا یا صفات خدا یا وحدانیت خدا میکند. عارف میگوید عالم آیه است به این معنا که آیه عین ذل آیه است. یعنی تو وقتی که این رو میبینی خود خدا رو داری میبینی، یعنی متا خدای مقید رو. اما دین نمیگه تو وقتی درخت میبینی خدا رو میبینی. دین میگوید تو وقتی درخت میبینی اثر و نشانه و خلق خدا رو میبینی. اما خود ابن عربی تفسیر میکنه که وقتی که این آیات رو حالا به اصطلاح میبینی داری خودش رو نظاره میکنی. آیه عین ذل آیه است. پس بنابراین خود عرفا هم در اینجا مقیدن به این نکته که حرفشون در بحث آیه یا علیت با حرفای دیگران متفاوته. اما من شواهدی رو از عباراتشون خواهم خون، هم در توضیح معنای وحدت وجود هم در توضیح معنای تجلی، با این که عرض کردم فقط بعضی به خصوص مثلا گاهی اوقات آدم تو قشر دانشجو و دیگرانی که حالا ورود تخصصی به این مباحث داره مطرح میکنه که آقا حرف عارفینه، به این راحتی زیر بار نمیرن. میگه مگر میشه ای کسی یه حرفی بزنه اینقدر مثلا بداهتن باطل یا خلاف وجدان یا خلاف عقل باشه؟ برای اینکه خاطر جمعی پیش بیاد که دقیقاً حرف عارف همین است، من بعضی از عبارات رو عرض می‌کنم که می‌خوانم. عبارت خود ابن عربی است در فسوس: هو عین الموجودات، خداوند عین موجودات است. یا در فتوحات مکیه دارد: فما فی الوجود الا الله، در عالم وجود کسی جز خدا نیست. بعد ادامه میده: و من حاضر حیره قال من قال ان الله تعبیه از و سبحانه که غیره من رجال الله. کسانی هم مثل حلاج و بایزید و اینها که گفتن ان الحق و اینها، ابن عربی میگه اونها مرادشون همین بود، اونها هم همینو میخواستن بگن که جز خدا در عالم کسی دیگری نیست. یا باز مرحوم سید ایدر آمولی در نقد و نقود دارد که در عالم وجود کسی جز خدا نیست، کسی جز خدا وجود ندارد، در عالم هستی غیر از خدا و جز خدا وجود ندارد. و خدا را جز خدا نمی‌شناسد، خدا را جز خدا نمی‌بیند، خدا را جز خدا دلالت نمی‌کند، خدا را جز خدا دوست ندارد. یعنی هر کسی که میگوید من خدا را میشناسم، خدا را دوست دارم، در واقع خود خداست که خودش را میشناسد و خودش را دوست دارد. کسی غیر خدا محب و عرض کنم که معروف نیست. بله. یا در شرح فسوس خوارزمی، مرحوم سید حیدر آملی این شعر رو از خوارزمی آورده که من حالا ترجمه فارسیش رو می‌خونم. میگه قبل از این که حجاب خلاص از دیده‌هایم کنار بره، قبلا یک شفر قطا اخال و کنی زاکرون لکه شاکرون. من خیال میکردم من زاکر و شاکر تو هم، اما بعد که حجاب و فلما از صبح اصبحت و عارفم، اما بعدش که عارف شدم فهمیدم به انکه مذکور و ذکر و ذاکر، فهمیدم ذکر خودتی، ذاکر خودتی، مذکور خودتی، شاکر خودتی، مشکور خودتی. من تا دیروز به اشتباه خیال میکردم من شاکرم تو مشکوری، یعنی ما دو تا هستیم. بعدها فهمیدم که نه، یکی هستیم. حالا این البته بعدها در نقدش خواهیم گفت که خب اگه قرار باشه جز خدا موجودی در عالم نیست، اونی که تا دیروز اشتباه خیال میکرده کیه؟ خود خدا خیال میکرده که غیر خودشه. حالا امروز خدا تازه فهمیده که غیر خودش در عالم وجود ندارد. یا باز عرض کنم که یکی از اساتید معاصر در شرح بر فسوسی که دارن این مطلب رو میفرماین که علم انه لا وجود ولا موجود از سواه، غیر خدا غیر از او موجودی نیست، و هر چی که بر او اسم سوا ما سوا الله اطلاق بشود، این اطلاق سوا علیه من الجهل فهو من شؤونه ذاتیه. اینا همه شؤونات خود خداست. اطلاق ما سوا الله بر این موجودات همه از جهل است. کتاب 1001 نکته، نکته 980. یا همیشون در کتاب ممد الهمم در شرف اصول حکم این عبارت رو دارن که در جهان چیزی جز ذات حق نیست، هرچه هست اوست و جلوه او، حقیقتا در عالم هستی غیر او موجودی نیست. اینها عباراتی در معنای وحدت وجود که پس مشخص شد وحدت وجود یعنی این که جز خدا فقط در عالم هست و غیر از خدا چیزی نیست. اما عباراتی که در اونها به نوعی معنای تجلی رو توضیح میدن و مطرح میکنن، که گاهی اوقات کلمه تجلی به کار میبرن، گاهی اوقات کلمه به اصطلاح ظهور به کار میبرن، چند تا عبارت هم سریع از اون میخونم. بله، قیصری که خب از دیگه معروف ترین شارحان فسوسی، در شرح فسوسش این عبارت رو دارد که در مورد ذات الهی میگه: ذات الهیه هی از ظاهرت و به صور الجماد و الحیوان. همون ذات الهیست، خود ذات الهیست که به صورت سنگ و چوب یا به صورت حیوان ظهور و تجلی پیدا میکنه، نه اینکه حیوان دلالت بر وجود خدا میکنه، نه، خود خداست که به صورت سنگ در آمده، یا خود خداست که به صورت علیاذ بالله حیوان در آمده. همین قیصری در جای دیگری تعبیر به کار میبرد که غیر مؤدبانه تره. باز میگوید که هی از ظاهرت و به صور الحمار و الحیوان، خود خداست که به صورت حمار علیاذ بالله یا حیوانات در میاد. هیه خودش، این هر برمیگرده به همون حقیقت ذات الهی. و در همین توضیح وحدت وجود باز دارد که لا موجود الا هو، موجود غیر او نیست، بنابراین حمار و در و دیوار و حیوانات و همه اینها خود او هستن که به این شکل در آمدن. باز عبارت دیگری، بله، از با سید حیدر در نقل نبود: لیس فی الوجود سوی الله تعالی و اسماءه و صفاته و افعاله و مظاهره و مجالی، غیر از خدای متعال و تجلیات خدای متعال هیچ چیزی در عالم نیست. و انه ظاهر و المظهر و الفاعل و القابل و المحب و المحبوب، محب اوس، محبوبم اوس، فاعلم اوس، قابلم اوس، ظاهرم اوس، مظهرم اوس، همه چیز خود اوست. بله، باز عبارت دیگری از یکی از عارفان و فیلسوفان معاصر تحت عنوان در محضر استاد این عبارت رو دارد که در جهان چیزی جز ذات حق نیست، هرچه هست اوست و جلوه او، حقیقتا در عالم هستی غیر او چیزی موجود نیست. خب لازمه این سخن، که البته لوازمه در واقع باطل این سخن رو بعداً در مباحث آینده پیگیری خواهیم کرد، اما لازمه این سخن این است که پس بنابراین هر صفتی که ما در مخلوقات میبینیم، اگر قرار باشه جز او موجودی در عالم نباشه، پس معناش این است که هر صفتی هم صفت اوست دیگه، نه صفت غیر او. حالا یه موقعی ما میخواییم مثلا از خدا به ظاهر تمجید بکنیم، میایم صفات خوب و پسندیده رو میگیم، میگیم بله موجودات عالمن، قادرن، حیین، عادلن، مهربانن. خب کسی اشکالی نمیبینه آدم اینها رو پای خدا بگذاره، اما عرفا یک جاهایی حتی صفات نقص و صفات ناپسند موجودات رو هم به خدای متعال نسبت میدن، میگن خود خداست که این صفت رو دارد. شما عبارت رو دقت بکنید، باز مرحوم سید رحام‌الله عبارتش اینه که خدای متعال در این حال یکون واجبن و ممکنن، خود خدا در این حال هم واجب است هم ممکن، و قدیمن و حادثن، هم قدیم هم حادث، و مطلقاً و مقیداً، هم مطلق است هم مقید. بعد میگویند که اینطوری نیست که منزه من جمیع الوجود، یکون الحق منزه من جمیع، اینطوری نیست که خدا از جمیع جهات منزهه، بل یکون منزه من وجه و غیر منزه من وجه آخر. خدا بله از یه جهت منزه، اما از یه جهت دیگه منزه نیست، و بنابراین از حیث وجوب و اینها منزه، اما از حیث امکان و حدوث منزه نیست. خود ابن عربی دیگه تعبیر صریح‌تر دارد، دیگه الحق یظهر به صفات المحدثات. این خود خداست که به صفات مخلوقات ظاهر می شود و به صفات نقص و به صفات ذم. خود خداست که به صورت موجود ناقص یا به صورت موجود در میاد که صفات مذموم برش اطلاق می شود. حالا یکی دو این صفات مذموم رو ذکر می کنیم. و بعضی از شارحان ابن عربی هم به صورت به همین نکته تصریح می کنن که لازمه وحدت. حالا من دیگه خود عبارت فارسی رو سریع می کنم برای که فرصت نیست، که لازمه وحدت حقیقت وجود این است که تمام صفات پسندیده، این شرح ابوالعلاء عفیفی است بر فسوس، تمام صفات پسندیده و ناپسندیده موجودات رو به خدا نسبت بدیم، زیرا فرق گذاشتن بین صفات پسندیده و ناپسندیده یه امر اعتباریه. بنابراین هیچ اشکالی نداره که در اصطلاح عرف یا شرع اون صفاتی که ناپسنده ما بیایم اینها رو به خدا نسبت بدیم و بگیم خدا به صفات ناپسند مخلوقات ظاهر می شود. یه عبارت رو هم از خود ابن عربی بخونم و دیگه عبارت رو تمام بکنم، که در خیلی از عبارت اونها این تعبیر به کار رفته است. ببینیم اینها کاملا نشون میدهد که حرف اونها با بحث آیه و نمیدونم اینها به کلی متفاوته. خود خدا را دارن توصیف میکنن، نه مخلوقات خدا را. لذا خیلی جاها میان حتی واژه هایی که اصلا دلالت بر نهایت در واقع ذلت یا خضوع داره، مثل واژه عبد، مثل بنده و نظائر اینها، حتی این رو بر خدا اطلاق میکنن. تو یکی از عباراتی که اینجا دارم دارد که هیچ مانعی ندارد که شما خدا را عبد بنامید، خدا را بگید عبد، بگید نمیدونم مخلوق، بگید حادث. یا خود ابن عربی در اواخر فصل ابراهیمی این عبارت رو دارد، اون تکه هاشو فقط میگم، که فیحمدونی و احمدو، هم خدا، هم من خدا رو مدح میکنم، هم خدا من رو مدح میکنم. و یعبدونی و اعبدو، هم من خدا را عبادت میکنم، هم خدا مرا عبادت میکند. یعبدونی، او داره من را عبادت میکند. بعد دارد که خب اینا که آقا لازمش خب نقص است و نیاز خالق است و اینا یعنی چی؟ ببینید یه موقعی هست که شما یه کسی رو اون بالاترین کاری که میتوانی بر بطلان حرفش رای بدی، مثلا این است که بگی آقا این حرف رو تناقضه، دیگه بالاتر از این که شما نمیتونی بگی. اما اگر او آدمی بود که خودش قائل به تناقض نبود، یعنی خودش امتناع تناقض رو جایز میدانست، هر چی بهش بگی این که آقا تناقضه، میگه خب باشه چه اشکال داره، خب دیگه چی میتونی شما بگی؟ واقعیتش اینه که سخن بعضی از عرفا هم همینه. شما حد اکثر این است که بگی آقا لازمه این حرف ها نقص نسبت دادن به خالق، نیاز نسبت دادن به خالق، دیگه خالق دیگه غنی نیست، قیوم نیست. اما اگر او برگرده بگه بله خب همینجوره، خالق غنی نیست، خالق نیازمنده، چی میخوای بگی؟ اما به این مطلب تصریح میکنن. بعد که ابن عربی میگوید هم خدا من رو عبادت میکند، هم من خدا رو، میگوید که فعنا بالغنا، چجوری میشود گفت خدا غنیه و انا اساعده، من دارم به خدا کمک میرسانم، منم که خدا رو کمک میکنم، کجا میشود گفت که خدا غنیست؟ لذا کل حق اوجدنی، اصلا خدا برای همین من رو ایجاد کرده است که فعلمه فوجده، که من او را به وجود بیاورم. بعدا در مباحث حال مربوط به خلقت، اگر حالا بعدها در ادامه مباحث مربوط به فعالیت خدای متعال اگر یه جایی به این بحث برداخته شد که حکمت خلقت از نظر شریعت و فیلسوف و عارف چیست، عارف حرفش همینه، عارف حرفش همین است که در واقع این ما هستیم، یا حالا به تعبیر دیگه خود خداست که به یک نوعی نیازمند به این بود که خودش را نشان بدهد و تجلی بکند. اصلا فلسفه خلقت اینه، خداوند متعال دوست داشت غیر اینکه خودش را در آینه ذاتش ببیند، دوست داشت خودش را در آینه مخلوقاتش را هم ببیند. لذا ما رو ایجاد کرد. لذا ابن عربی میگوید که به این اعتبار خدا غنی نیست که فاوجده، منم که خدای متعال رو ایجاد کردم. خدای متعال ایجاد کردم به این معناها، یعنی منم که موجب شده ام که او ایجادگری بکند، که او خلقت بکند. بنابراین او به من محتاجه، بنابراین او از من اطاعت و عبادت کرده است. عبارات در این زمینه خیلی خیلی فراوانه و بنابراین نباید با این که حالا شاید هزارم عبارات بود جای تردید پیش بیاد در این که مراد عارف از وحدت وجود و تجلی چیست.
خیلی متشکرم. در حد فرصت جلسه به شواهد و مدارک پرداخته شد. ما تقریبا 10 دقیقه تا نزدیک 15 دقیقه فرصت داریم در خصوص ارائه بحث. از جناب آقای دکتر صبحانی تقاضا میکنم یکی از ادله عقلی که پیروان این نظریه بر مدعای خود ارائه میکنند رو بیان بفرمایند و نقدش رو هم از زبان آقای دکتر افضلی خواهیم شنید. تقاضا میکنم اگر سوالی پیرامون این مباحث مطرحه برگه در اختیار آقایان هست مکتوب کنند و همکاران من جمع‌آوری خواهند کرد. در بخش پرسش و پاسخ خواهیم پرداخت. آقای دکتر صبحانی بفرمایید.
بله، عرض شود به خدمتتون که چون هنوز ما بحث اون در باب تبیین نظریه تجلی مونده، یعنی اون چیزی که در اینجا گفتیم صرفاً صورت ماجرا و مدعیات بحث، در جلسه دیگری که قرار است خدمتتون باشیم من به تفصیل و با استناد به کلمات ابن عربی و شارحانش خواهم گفت که حقیقت تجلی از دیدگاه اونا چیست. از نظر ابن عربی حقیقت تجلی حرکت از حالت ثبوت به وجوده. این رو با مبانی و شواهدش خواهم گفت. پس ما فعلا ورودی در جزئیات نظریه تجلی الان نداریم. مدعا این بود، شواهد این است. گفتیم در این جلسه یک اشاره هم به ادله داشته باشیم تا ببینیم ادله‌ای که بر این نکته اقامه شده تا چه اندازه از قوت برخورداره. من به اجمال عرض کنم که خود ابن عربی در آثارش تا اونجایی که من بررسی کردم که فکر میکنم استقرائم کامل باشه، در هیچ جا دلیل عقلی و برهانی و خردپسند برای تجلی ارائه نداده. هر آنچه دلیل اقامه شده از ناحیه شاگردان او و شارحان اوست. یه نکته، بلکه خود ابن عربی کلماتی دارد که نشان میده اساساً تجلی رو برهانی و مدلل نمیدونه. من یک عبارت، 7-8-10 تا عبارت رو من از آثار او انتخاب کردم که نشان میدهد که میخواهد بگه که این نظریه تجلی فقط به کشف حاصل میشه، اصلا دنبال تعقل این نظریه نباشه. اما بعد از خود او، چه صدرالدین قونوی، چه عبدالرزاق کاشانی و دیگران و دیگران شروع کردن ادله ای برای تجلی اقامه کردن و از جمله صدر المتعلین در اسفار و کتب دیگرش. یه عبارتی از خود ابن عربی بخوانم در این رساله‌ای که ابن عربی داره تحت عنوان عجبه بتو ابن عربی علی اسئله الحکیم ترمذی، معروف به این شده. ایشون شروع کرده اون رساله ختم الاولیای حکیم ترمذی رو بند به بند به سوالاتی که او مطرح کرده پاسخ داده جواب داده. اینم عرض کنم اساسا نظریه ولایت و ختم اولیا درست برگرفته از حکیم ترمذی است، یعنی این از ابتکارات ابن عربی نیست. در همین کتاب در یک جایی خودش بعد از اینکه این نظریه تجلی رو میگه که حالا نمونه عباراتش خوندیم، تعبیرش این است، میگه و هو من اقبزه ما یتعلق بهی علم العلماء بالله، از قامزترین چیزهایی است که علم علمای بالله، علمای بالله یعنی عرفا، فهم عرفا بهش میرسه. قامزترین چیز همین نظریه تجلی است. کشفه و عسیر و زمانه و یسیر. نه تنها به عقل و خرد قابل درک نیست، بلکه حتی در مقام کشف اونچنان سخت است، عسیر. اون موقعی هم که کشف میکنید و زمان او یسیر، همچه یه لحظه میاد و میره. تعابیر دیگری ابن عربی دارد که نشان میده او خودش در صدد برهانی سازی نیست و گویا میداند که این دلیل خرد پسند نیست و باید به جای دیگه حال داد. شاید علت این که عارفان به اینجا که میرسن دست به شعرشون خوب میشه، شروع میکنن ما آدم هاییم و هستی هان ما تو وجود مطلقی فانی نما. همین شعرهایی که میخونیم به دلیل اینه، چون ظاهرن بیش از شعر این نظریه در حوزه عرف و اینا قابل پسند نیست. باید احاله بدیم که اگر کسی اون کشف اسیر در زمان یسیر براش حاصل شد، میفهمه تجلی درسته. یه نکته اما عرض کردم ادله اقامه کردن، حدود 5 دلیل برای نظریه تجلی و مبناش که وحدت وجود اقامه شده. اینجا به یک دلیل اشاره میکنیم که شاید مهمترین دلیلی باشد که در اینجا اقامه شده. شاهدش هم این است که ابن ترکیه در کتاب تمهید القواعد که جزء آخرین کتابهای عرفانی نظریه پردازان است، یعنی بخواد بگید حصیله عرفان نظری در یک کتاب ما نشون بدید، تمهید القواعد بلا تردید. ابن ترکیه در کتاب تمهید القواعد یه دلیل داره که من عرض میکنم، به اشکالش سریع میگم، اجمالش بگم. بزرگان از اهل نظر و کسانی که عرفان رو قبول دارن در کتبشون، در آثارشون نشون دادن که ادله این 5 دلیلی که اقامه شده همش درش مغالطات منطقی است. یکی از آثاری که دوستان ارجاع میدم کتاب تحریر تمهید القواعد استاد بزرگوار ما هست، آیت الله جوادی است. ایشون در اونجا نشون دادن که چقدر خلط‌های مفهوم و مصداق، خلط میان ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی در این برهان‌ها وجود داره که من اشاره می‌کنم. یعنی می‌خوام بگم اون چیزی که ما در مقام نقد می‌گیم چیز تازه‌ای نیست. در اجمالش میشه گفت تقریباً هیچ دلیل عقلی بر نظریه تجلی وجود نداره و هر چه گفته شده قابل خدشه است. عرض کردم مهمترینش رو من اشاره میکنم که ابن ترکی در اینجا دارد. دلیل ایشون دو تا مقدمه داره، دوستان میتونن مراجعه کنن، این کتاب خیلی روانه، شرحهایی هم داره. دو دلیل و دو مقدمه داره این دلیل. مقدمه اولش اشتراک معنوی وجوده، این که بدانیم وجود یک معنای واحد مشترک بین تمام موجودات. خب اینا همه ما که فلسفه خوندیم بدایه و نهایه رو میدونیم، من از این میگذرم. وجود مفهوم واحد مشترک بین همه وجودات، این نکته اول. مقدمه دوم این که اثبات میکند که این وجود واجب است. همین وجودی که مقابل عدم است و مشترک معنوی بین همه این موجوداتی است که ما میگیم، این واجب است. با این دو مقدمه ایشون نظریه وحدت وجود و به تبع تجلی رو میخوان تمام کنن. اگر هر چه در عالم هست زیر پرچم واژه وجود است، اولا و مفهوم وجود، ثانیا اون چی که این وجود بهش اشاره میکنه حتما واجب است و امکان درش راه نداره. خب لازمش این است که دایره وجود منحصر در واجب تعالی است و بیرون وجود هر چه شما در عالم موجودات میگید بیرون دایره وجود قرار میگیره. با این دو مقدمه عبارت رو دیگه نمیخونم، دوستان میتونن مراجعه کنن. این عبارت حالا دقیقا این بخش دومش رو بخونم، میفرمان حقیقت الوجود من حیثیه لا تقبل العدم لذاتها. حقیقت وجود وقتی نگاه میکنیم که مقابلش عدمه، مفهوم عدم رو نمیپذیره، قابل عدم نیست به ذاته، که روشنه، چون میگن امتناع جمع میان نقیزین لازم میاد، انقلاب طبیعت به طبیعت دیگه لازم میاد. بعد میفهمن و متا امتنع العدم علیها لذاتها کانت واجبتن لذاتها. حالا این که چون وجود لذاته عدم نمیپذیره، پس واجب الذات. موقع واجب الذات شد، پس هر چه وجود است واجب تعالی است.
این برهان سیقامش. خب ما به این اشکال داریم. اولا تو اشتراک معنوی یه جای اشاره کردیم، در جای خودشم قابل بحثه، این که اشتراک معنوی در مفهوم وجود دلالت میکنه بر اشتراکی در مصادیق، یه اول کلامه. خود فیلسوفان گفتن عرض مشترک بین اقسام اعراض مقولات نهگانه است، هیچ کس هم نگفته که عرض جنس عالی است. یه بحث که این مسلم فرض کردن فیلسوفان اصالت وجودی که اگر ما ثابت کردیم که مفهوم وجود اشتراک معنوی است، اشتراک معنوی مفهوم وجود اشتراک در مصادیق وجود رو لازم میاره. این که محل کلام است ولی فعلا من رو این تکیه نمی کنم. مقدمه دوم، خیلی خوب، وجود یه ام بیشتر نیست مقابل عدم، این وجود واجب است لذاته، پس بنابراین واجب الوجود است. فرمودن آدرس دادم شما مراجعه کنید، خیلی مسئله روشنه و عجیب است کسی حرفو بزنه که چون ما وقتی نظر می کنیم به وجود محال است وجود رو بهش بگیم عدم، چون تناقض لازم میاد و وجود وجوده، عدم که نمیتونه باشه، تناقض لازم میاد، پس بنابراین وجود وجوب ذاتی داره، فرض عدم در وجود نمیشود کرد، پس وجود وجوب ذاتی، پس هر جا شما وجود دارید وجوب ذاتی داره چون فرض عدم نداره. پاسخش روشنه، میگیم منظورتون از وجود و عدم مفهوم وجود عدمه، که در مفهوم وجود عدم راه ندارد، الوجود و وجودون و الوجود و لیس به عدم بالحمل الاولی. این که بحث مفهوم حمل اولیست، حمل اولی که اثبات واقع همه چیز، انسان انسان است ذاتن، انسان غیر انسان نیست، محال است انسان غیر انسان باشد به حمل اولی، این اون همه چیز رفته وجود ندارد. اگر مقام حمل اولی و مفهوم است که این خلط مفهوم مصداقه، شما قرار شد وجود خارجی را وجوبش را اثبات کنید نه مفهوم وجود رو، مفهوم وجود که مفهوم وجود است که ظاهرا منظوری نیست. بفرما نه، منظورمون مصداق وجوده، اون چیزی که در خارج وجود است نمیتواند عدم باشد. بگیم بله، وجود حال الوجود معدوم نیست، اما وجود مطلقا معدوم نیست. اول کلام به تعبیر بخوام فنی صحبت بکنیم، اگر منظورتون حیثیت تعلیلیه و حیثیت تغییریه دارید در وجود، میپذیرید وجود به شرط وجود علتش واجب است. بله، واجب بالغیره، واجب بالغیر رفته واجب به ذات نداره. شما اثبات وجوب ذاتی و ازلی میخواید بکنید در نظریه تجلی، وجود مادامی که علتش باشد موجود است. هر ممکنی اینطوره، هر ممکنی تا علتش باشد موجوده. اگر میگید وجود حال الوجود عدم درش راه ندارد به ضروره، قبول داریم وجود با حیثیت تقییدیه وجود عدم درش راه ندارد، اما مدعای شما بالاتر از این بود، فرمودید حقیقت الوجود اصل وجود بدون هیچ گونه حیثیت تقییدیه و تعلیلیه عدم درش راه ندارد. این برهان چیز رو ثابت نمی کنه. عرض کردم اساتید بزرگوار ما فرمودن که این در واقع خلط بین ضرورت ازلیست و ضرورت ذاتی، ضرورت بالغیر، این روشنه. اینم مقدمه دوم. حالا ما میگیم مقدمه اول و دومتون قبول دارین، تمام کنین و با دکترم برسه، قبول داریم هم مقدمه اولتون اشتراک معنوی هم وجوب ذاتی وجود، این چه رفتی به تجلی داره؟ حاصل این دو مقدمه اگر درست باشد نشان میدهد که اون چه در دایره وجود است واجب است. خب واجب است، در تاریخچه عرض کردم این حرف حرف پارمیندوسه، این حرف در فلسفه‌های دیگه هم مطرحه، همون چیزی که آیون می‌فرمان که این صوفیه جهله صوفیه، اونام همین حرفو می‌زنن. نظریه بکر ابن عربی نظریه تجلی است. نظریه تجلی چی بود؟ همون تعبیر خودش، سبحان من ازهر الاشیاء و هو ایلها، ما عدم هایی و هستی ها نما تو وجود مطلق و فانی نما. این رو باید ثابت کنیم. دو چیز رو باید ثابت کنیم در نظریه تجلی. یک این است که وجود حق تعالی، وجود منحصر است در وجود حق تعالی و واجب است. تا اینجا رو تسلیم شدیم، فرض کنیم، پذیرفتیم. نقطه دوم، نشان بدید در خارج از وجود میتوان چیزی فرض کرد که عدم باشد، هستی دما باشد، هیچ گونه حظی از وجود نداشته باشد، در این حال جلوه ای باشد و صورتی باشد دارای اثر. این نظریه تجلی است. واقعا کسی ابن قواعد ابن ترکیه رو میخونه و سایر کسانی که این دلیل رو بردن، آدم فکر میکنه وسط را آدم زمین میذارن. و چگونه این مصنف تصور میکنه که اگر اثبات کرد که اصل وجود واجب است، تجلی ثابت شده. اصل وجود واجب است معنای پارمندوس داره، یعنی هر چه وجود است واجب الوجود است، بقیه اوهام محض است، خیال محض. نجش این میشه، چون ما در بحث نقد آینده خواهیم گفت جزء لوازم این نظریه این نطور تبیین کنه تناقضه. شما میگید عالم نمود است، بود نیست. ما سوالمون این است که نمود بود است یا غیر بود، یا باید بین وجود عدم شما واسطه قائل بشید اصل تناقض رو نپذیرید. ای کسی اصل تناقض نپذیره برهان نمیتونه قائم کنه، حرف عقلی نمیتونه بزنه. اگر اصل تناقض قبول داره باید به این سوال پاسخ بده. اگر چیزی نمود است و بود نیست، این نمود بود است یا غیر بوده؟ وجود یا عدمه؟ وجود که نیست، عدمه. شما در نظریه تجلی باید ثابت بکنید چیزی هست که بود نیست، وجود نیست، عدم است. در این حال صورتگری میکنه، جلوه‌گری میکنه، تأثیر میگذاره، میخوابه، تکلیف داره، مسئولیت هست، عذاب هست، بهشت، جهنمه. این رو باید در نظریه تجلی ثابت کنی. و حالا که در این استدلال که شاید در 10 کتاب عرفانی با همین تعبیر تکرار شده وجود داره، این نظریه اتفاقاً ما میگیم اگر کسی تسلیم این نظریه بشود، لازمه این نظریه همون چیزیست که عرفای شامخین انکار میکنن. لازمه این نظریه این است همه خدایی است. لازمه این نظریه وهم بودن، توهم بودن، هیچ نبودن کل عالم است. اینکه عالم جلوه است و صورت است و موج است و اینا هم میره هوا، چون این دلیل چیزی بیش از این نقامه نمی کنه. یا باید بگوییم که آنچه به عنوان کثرت است هیچ است، لاشیء مطلق است. پس برام همه چیز توهمه، فقط یک حقیقت واحد است و اون حق تعالی است، تجلی نشون. یا اگر میگید این کسراتم صورت حقن، تو برهان باید رو ثابت کنید، تو برهان باید نشون بدید بله وجود حق است، واجب است، بسیط است و غیر وجود میتواند نمودی باشد که بود نباشد و اثر بگذاره و این در برهان وجود ندارد.
خب آقای دکتر افسری، چند دقیقه از محضر جناب عالی تو این بحث؟
ببینید، برای اثبات نظریه وحدت موجود یا نظریه تجلی، خود عرفا یک دلیل عمده و اصلی دارن که در واقع مهمترین دلیلشون هم همونه. حداقل من دیگه خیلی دلیل برجسته‌ای از اونها ندیدم که حالا اون رو میگم. اما قبل از این که شما نظریه وحدت وجود رو اثبات بکنید، اثبات این نظر مبتنیست بر عرض کنم که یک نظریه حالا به اصطلاح فلسفی دیگه، و اون اثبات این که وجود یک خود وجود حقیقت واحد است. یعنی بعضی از ادله فلسفی هست که زمین ساز نظریه وحدت موجود هست. یکی از اون نظریات فلسفی وحدت حقیقت وجوده. طبیعی است که اگر انسان نپذیره وحدت حقیقت وجود رو، دیگه نوبت به بحث وحدت موجود نمیرسد. همونطور هم که آقای دکتر صبحانه اشاره فرمودن، مهمترین دلیلی که تمام فیلسوفان ما برای اثبات وحدت حقیقت موجود به کار بردن این است که مفهوم وجود مشترک معنوی است. چون مشترک معنوی است، از حقایق متباین به ماهیت متباین مفهوم واحد نمیشه انتظار کرد. پس معلوم میشود که حقیقت وجود در عالم خارج هم یه حقیقت واحد است، چون مفهومش واحده پس حقیقتش هم واحده. خب این زمینه ساز بعدن میشود نظریه عرفا، و همین زمینه هم هست که راه رو برای اصل سنخیت و تشکیک و اینها باز بکنه، چون همه اینها مبتنیست بر اون. اما این دلیل واقعا یکی از ضعیفترین دلائل برای اثبات حقیقت واحده وجوده. همونطور که اشاره فرمودن، این حرف که از حقایق متباین نمیشود مفهوم واحد انتزاع کرد حرف غلطی است. امروزه بعضی از اساتید بزرگوار خود فلسفه که مبنای صدرایی دارند و قائل به اون هستن این حرف قبول ندارن، مثل جناب استاد آیت الله مصباح، هم در کتاب دروس فلسفه هم در کتاب آموزش فلسفه این نکته رو دارن. این حرف که اگر مفهوم واحد بود پس مصادیق هم واحدن حرف غلطیه. بهترینش هم همینه، شما یه سری موجودات دارید برشون مفهوم واحد صادق است اما حقایقشون متباینن، مثل کم و کیف. کم به تمام ذات با کیف متباینه، هیچ گونه وجه اشتراکی ندارن، اما شما به هر دو میگی عرض، به هر دو میگی حادث، به هر دو میگی ممکن الوجود، به هر دو میگی معلول. پس چطور از دو امر متباین یه مفهوم واحد انتزاع شد؟ یا نه، از نظر فیلسوفان ما فاصله بین عقل اول و فاصله بین هیولای اولا دیگه غایت بعد دیگه. بین هیولای اولا که نهایت قوه و استعداده و بین عقل اول که نهایت فعلیته هیچ گونه بچه مشترکی نیست. اما در این حال که بچه مشترکی نیست، شما به هر دو میگی حادث، به هر دو میگی معلول، به هر دو میگی ممکن الوجود. سرش هم این، همونطور که استاد مصباح در اون کتاب گفتن که اگر مفهومی که ما به طور مشترک انتزاع میکنیم جز معقولات اولیه ماهوی باشه، بله این دلالت بر اشتراک میکنه. مثل که شما به دو نفر که میگه انسان، خب بالاخره یه بچه مشترکی باید داشته باشن. اما اگر اون مفهوم مشترک معقول ثانیه فلسفی باشد، به هیچ وجه دلالت بر اشتراک در ذات نمیکنه. مثل که به کم و کیف میگه عرض، در این حالی که اشتراکی هم نداره. پس اگر ما از همین آب رو از سرچشمه بستیم، یعنی از همین اول مطلب شروع کردیم، آقا اصلا حقیقت وجود حقیقت واحده نیست، تا بعدم بخواد نوبت به این برسه که این حقیقت واحده تشکیکیه یا نه، بعد بخواد به این برسه که در تمام موجودات یه حقیقت واحده هست یا نه، اگر شما این استدلال رو همین ابتدا نقد کردید، اصلا دیگه نوبت به اون نمیرسه. و فیلسوفان ما هم دلیل تمام کتاب‌های فلسفی در اثبات حقیقت وجود که حقیقت واحدی است، عمدت همین یه دلیل رو مطرح کردن که این دلیل دلیل قانع کننده نیست. یه دلیل دیگری که باز معمولا فیلسوفان ما به خصوص ملا صدر مطرح میکند، زمینه سازی میکند برای اثبات وحدت شخصی وجود، مسئله علیته. که ایشون حرفشون این است که اینطوری نیست که معلول خودش وجود مستقلی از علت داشته باشد که علت بیاید به او وجود عطا بکند. نه، معلول این ربط به علت است. معلول چیزی به جز ربط به علت، شیء ثبت له ربط نیست، شیء ثبت له وجود نیست، این وجود است، این اون ایجاد است، این ربط است. بعد وقت از اینجا نجم میگیرم، پس در عالم وجود جز یک موجود چیزی بیشتری نیست، همه شعونات و تجلیات اویه. اینو مرحوم ملا صدرا دارد، علامه طباطبایی دارد، مرحوم آقای مطهری دارن، دیگران هم دارن. اما نکته اینه که این که معلول مستقل، اگر از منظور شما از این که معلول عین ربط است چیه؟ اگر منظورتون این است که آقا معلول مستقل از علت از خودش هیچی نداره، هر چه دارد علت به او داده، خب بله معلول هر چه داره علت به او داده. اینطوری نیست که معلول جدا از علت برای خودش چیزی داشته باشه، علت بیاد هی به او یه چیزهایی رو بدهد. بله معلول هر چه دارد از علت دارد، اما اینکه معلول هر چه دارد از علت دارد چه ربطی دارد به اینکه معلول از تجلیات علته؟ با کدام برهان ما این فاصله رو پر میکنیم؟ اینکه معلول هر چه دارد از علت دارد، پس معلول تجلی علت است، شأنی از شؤونات خود علت است. به چه دلیل؟ این وسط برهان میخواد. صرف این که معلول هر چی داره از علتش داره دلیل برای این نمیشه که معلول تجلی علت باشه. اتفاقا خود استاد مصباح یزدی در آموزش فلسفه ادله حرکت جوهری رو که ذکر میکنن، یکی از ادله حرکت جوهری میدانید این است که ما حرکات رو در اعراض میبینیم. بعد مقدمه دیگر ملا صدرا این است که عرض چیزی به جز شأنی از شؤون جوهر و تجلی از تجلیات جوهر نیست. پس بنابراین حرکت در عرض نشان دهنده حرکت در جوهر. آقای مصباح اونجا این دلیل رو رد میکنه، میگه این حرف بلا دلیلیه. به چه دلیل عرض از شؤون جوهره؟ برهان نداره این مطلب، شما برهانی نمیاری که عرض چون تجلی وجود جوهر است، پس هر حرکتی تو عرض دلالت بر حرکت در جوهر میکنه. عین این قضیه در مورد بحث علیت صادقه. به چه دلیل معلول تجلی علته؟ صرف این که هرچی رو از خب شما بحث رو با خالقیت هم مطرح بکنید همینه، مخلوق هرچی دارد از خالقه، وجودش، کمالاتش، علمش، قدرتش، هرچی که هست. اما به چه دلیل ثابت می شود که پس بنابراین مخلوق تجلی خداست به اون معنای عرفانیش؟ این ادله فلسفی که اگر ما این ادله رو نقد بکنیم اصلا دیگه زمینه پیدایشون از بین می رود. فقط در حد یکی دو دقیقه اون دلیل اصلی رو، البته این بحث ادامه خواهد داشت، ما انشاءالله اگر توفیقی باشه و در جلسات آینده این بحث ها رو با ادله نقلی اونها، ادله عقلی دیگری باز خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد. اما اجمالا فقط اشاره بکنم که مهمترین دلیل عقلی عرفای ما بر این که وجود یک امر واحد بیشتر نیست این است که خدای متعال یا وجود مطلق نامتناهی است و نامتناهی جا برای غیر نامتناهی باقی نمیگذاره. خدای متعال وجودش همه هستی را گرفته، اصلا جا دیگه برای دومی نمیمونه که شما بگید یه موجود دومی ولی مخلوق او به وجود بیاد. بنابراین اگر قرار باشه چیزی هم به وجود بیاد باید تجلی خود او باشه، چون نامتناهی جا برای غیر نامتناهی نمیگذاره. این پاسخ نقضی داره که به اجمال ذکر میکنم، حالا انشاءالله در نوبت‌های بعد باز خواهیم کرد که اگر نامتناهی به معنای واقعی کلمه نامتناهی است، حتی جا برای تجلی هم نمیمانه، نه اینکه جا برای غیر خدا نمیمانه، حتی جا برای تجلی هم نمیمانه. اگر یه چیزی اینقدر نامتناهی است که همه جا رو به طور مطلق پر کرده و پوشانده، به اصطلاح دیگه در جای خودش جم نمیتونه بخوره، تکون نمیتونه بخوره، چون هر گونه تغییری نشون میدهد که یه جایی از اون خالیست که داره این تغییر تو صورت میگیره. اگر نامتناهی نامتناهی به معنای واقعی و مطلقه، همونجا سر جای خودش باید میخکوب بمانه، تجلی هم نباید داشته باشه. تجلی یعنی چی؟ اون وقت تجلی اینجا یه معنای دیگری پیدا میکنه، به معنای به وجود آمدن یک چیزی، حالا یه جلوه‌ای که قبلا نبوده نیست، اینجا وقت تجلی معنای دیگری پیدا می‌کند که اون ذات نامتناهی در این حال که نامتناهی است تو دل خود ذات حد و تقید بخوره، تو دل خود ذات. که اون وقت اگر ما قائل باشیم این که دل خود ذات الهی داره حد و تقید بخوره، هم اصلا با حرف عرفا منافات داره که مقام ذات و مقام بلا قید می‌دانند، هم با دیگه صدها و هزاران آیه و روایت و با عقل منافات داره که حالا این قسمت رو بعداً توضیح خواهیم داد. اما فقط برای رفع استبعاد این قضیه که آیه نامتناهی جا برای غیر نامتناهی میذاره، پاسخش اینه. ببینید دو موجودی به هم دیگه حد میزنند، یکی موجب محدود شدن دیگری میشه که هر دو در عرض هم باشن، نه این او رو ایجاد کرده باشه نه اون ای رو. این صندلی به اون صندلی حد میزنه، چون بینشون رابطه خالقیت و مخلوقیت نیست، در عرض همن. اما دو موجودی که در طول همن، در طول همن به این معناها، یکی خالق است یکی مخلوق. مخلوق در عرض خالق نیست که به خالق حد بزند. من یه مثال بزنم، با اینکه این مثال بین ما و خدا تفاوت داره، یعنی ایجاد خدا و خالقیت خدا با ایجاد ما و خالقیت ما متفاوته، اما ما در یه حدی خالق صور ذهنمونیم دیگه، ایجاد کننده و موجود. مثلا در ذهن خودم من وقتی تصور میکنم یه خانه ای را، من موجودشم دیگه. اما در این حال که من موجود این خانه هستم، وقتی یه خانه ذهنی رو ایجاد میکنم، این خانه به نفس من حد نمیزند، با این که نور نفس من ایجاد شده اما به من حد نمیزنه. شما تو ذهنتون یه خانه ایجاد بکنید یا یه میلیون خانه ایجاد بکنید، هرگز موجب محدود شدن شما نمیشود. من به شما حد میزنم، شما به من حد میزنید، اما خانه ذهنی من به من به عنوان موجدش حد نمیزند. این قضیه در مورد خدا متعال، نه به عینه به معنای اینکه رابطه خدا هم در خالقیت بسو، از جهت رفع استبعاد عرض میکنم. در جایی که مخلوقات ذهنی ما به ما حد نمیزنند، در این حال که هرچی هم دارن از ما دارن، به طریق اولا خالقیت خدای متعال که اصلا از سنخ خالقیت ما نیست، رابطهش با موجودات رابطه تباینه، قطعا به هم دیگه حد نمیزنند. عرضم رو باید فرمایش از امیرالمومنین در تایید این مطلب به انتها میرسانم که امیرالمومنین همین نکته رو اشاره میفرماید توی کلام ظریفی که قیوره تهدید لما سوا، غیر خدا به غیر خدا حد میزنه، غیر خدا موجب محدود شدن غیر خدا میشود، یعنی غیر خدا به خود خدا حد نمیزنه چون مخلوق خداست، غیر خدا به غیر خدا حد میزنه اما غیر خدا به خدا حد نمیزنه. البته دامنه این بحث کماکان باز خواهد بود، انشاءالله بعداً تشکر خواهد شد.
تشکر میکنم. استفاده میکنیم از فرصت و اولین سوال رو از آقای دکتر افضلی، یعنی عطف به فرمایش آقای دکتر افضلی پرسیدند یکی از عزیزان، که ظاهراً یه مقدار اشتباه در فهم مطلب بوده. به هر حال نکتشون این است که به عرض میرسد که فرمایش جناب آقای دکتر افضلی که فرمود در جهان هرچه هست جز وجود حق نیست و هرچه هست اوست، آقای دکتر افضلی نقد کردن و نقض کردن و رد کردن این مطلب و این مدعا رو نداشتن. در هر حال آیا به همین معنا گفته بایزید بسطامی نیست که گفته لیس فی جبتی الا الله، و چرا نظریه ائمه علیهم السلام رو نگوییم و نظریه ابن عربی و امثالهم را بازگو کنیم؟ با تشکر. پرسیدن و این که خدا مرا عبادت می کند یعنی چه؟
ببینید یه بحثی هست این که آیا اصلا نظریه وحدت وجود با ابن عربی آغاز شد؟ کسی قبل از اوی حرف رو نداشت؟ اینجوری نیست. قبل از ابن عربی هم دیگران نظریه وحدت وجود رو محتواش رو گفتن، اسم وحدت وجود نیاوردن. ظاهرن اولین کسی که واژه وحدت وجود رو به کار می برد خود ابن عربی است. اما ابن عربی میخواهد همین رو بگه، میخواد بگه که این حرف با من شروع نشده، کسانی هم که مثل بایزید و اینها گفتن ان الله یا سبحانی معظم شأنی و این نظایر اینها، اونام در واقع همین حرف من رو دارن میزدن. ما عبارت ابن عربی رو خوندیم که گفتیم ابن عربی میگوید حرف اونها هم حرف ماست، حرف شخص من که بود، نقل حرف ابن عربی بود. اینی که ما چرا به جای حرف اونها حرف ائمه رو نگیم؟ خب اصلا یکی از بخشایی که تو این بحث‌های فاعلیت خدا قرار است مفصل تعقیب بشود، بحث‌های مربوط به فاعلیت خدا از دیدگاه آیات و روایات اون به تفصیل بعدها گفته خواهد شد. اما به هر حال هم نظریات آیات و روایات، هم آموزه‌های آیات و روایات و هم نظریات فلسفه عرفانی هر دوش باید گفته بشه دیگه. اگه نگیم فقط حرف خودمونو بزنیم که متهم میشیم که آقا چرا حرف خودتون رو زدید، یه طرفه رفتید پیش قاضی. اگه حرف اونها رو نقل بکنیم که خب میگن که چرا حرف اونها رو نقل میکنیم، حرف خودمون رو بزنیم. ما باید حرف همه رو بزنیم دیگه. اینم که گفته خدا مرا عبادت میکند یعنی چه؟ شارحان ابن عربی اینجوری توضیح دادن که یعنی خدا یه جاهای من به حرف خدا گوش میدم، ولی یکی از توضیحاتشون اینه، یه جاهای من به حرف خدا گوش میدم، یه جاهایی هم خدا به حرف من گوش میده. پس اینکه خدا یه جاهایی به حرف من گوش میده یعنی مرا عبادت میکنه. خب حرف غلطیه. ما برای این مورد به خصوص در مورد خدای متعال واژه عبادت به کار نمیبریم. اقل مطلب این است که این نه سخن گفتن از ساحت شؤون ربوبی به دوره. خب بگیم خداوند مثلا دعای مؤمن رو مستجاب میکنه، حرف انسان مؤمن رو گوش میده، اما این تعبیر که خدا من را عبادت میکند، این تعبیر حداقلش اینه که تعبیر ناپسندیست و اصلا در مورد خدا واژه عبادت نباید به کار برده شود.
متشکرم. قاعدتا از آقای دکتر سبحانی پرسیدن، این برگه رو یکی از بانوان دادند، مطرح کردن که فرمودید نمود بود نیست، غیر بود است، پس چرا منشأ اثر می شود؟ پس منشأ اثر نمود نیست بلکه خداست و این برابر است با جبر. این مطلب درست است؟
من ببینید، ما حرف اینها رو نقل میکنیم و نقل میکنیم. ما میپرسیم که نمود اگر قرار است غیر بود باشد پس چیست؟ آیا دارای اثر هست یا نیست؟ این سوال ماست. اما اینکه فرمودن نتیجه این مطلب که اثر خداوند هست و در واقع نمود اثر نداره، بله همینطوره. این بحث رو ما انشاءالله در توالی فاسد این نظریه خواهیم گفت. برای که دل عزیزمون آرام بگیره تا جلسه آینده که مطلب همینطوره، من یک عبارتی رو از خود ابن عربی میخونم و انشاءالله تفسیرش و چرا این که به جو می انجامد این رو به جلسه بعد میگذاریم. بله ابن عربی تصریح میکنه بیش از 10 جا 15 جا که توی عالم غیر فعل خدا نیست و انسانها اختیاری ندارن و همه مجبورن. در همین کتاب عجبت ابن عربی علی اسئلت الحکیم ترمذی در صفحه 81 ابن عربی می نویسه فلا فعل لأحد سوى الله، غیر خدا اصلا فعلی ندارند، ولا فعل عن اختیار واقع فی الوجود. خیالتون راحت کنم، اصلا فعل اختیاری در عالم وجود نیست. فل اختیاریات المعلومه، این چیزی که شما فکر میکنید فعل اختیاری است، فی العالم من عین الجهل. فل اختیاریات المعلومه فی العالم من عین الجبر فهم المجبورون فی اختیاره. اینو بعدن اشاره میکنیم که از دیدگاه ابن عربی هر چی در عالم رخ میده اقتضای ذات حق تعالی است و اقتضای ذات اشیاء است. به تصریح خود ابن عربی میگه و شارحان، ابن عربی غالب اختیار نیست و کل عالم رو جبر میداند به اقتضای ذات اله.
آقای دکتر افسری، در رابطه با مطلبی که در خصوص حد زدن اون صور نفسی فرمودید، یعنی حد نزدن، یکی از اساتید پرسیدن که مخلوق ذهن شما را حد زد؟ و باز در همین رابطه یکی از دیگر آقایون نوشتن که اگر بنده با دستم شکل خرگوش بسازم این خرگوش به من حد نمی زند چون جزء من است. صور ذهنی هم همینطور. بفرمید آقای دکتر.
بله، ما عرض کردیم که مخلوق به خالق خودش یا به موجد خودش حد نمیزند. ببینید مراد ما از حد نمیزند یعنی این، یعنی وقتی شما یه صورت ذهنی ایجاد میکنید به شرط اینکه واقعا موجد شما باشی. وقتی یه صورت ذهنی ایجاد میکنی جا رو برای شما تنگ نمیکنه. وقتی دوتا ایجاد میکنید جا برای شما تنگتر نمیشه. سه تا ایجاد میکنی تنگتر نمیشه. به طوری که اگه 1,000,000 صورت ذهنی ایجاد کردی اینقدر کوچیک بشی بری یه گوشه پناه بگیری، حد بخوری. اینجوری نیست. شما چه یه صورت ایجاد بکنی چه میلیاردها صورت ایجاد بکنی، اون صورتها به شما حد نمیزنن. موجب کوچک شدن شما، موجب محدود شدن شما نمیشن. بله شما فی نفس موجود محدودی هستی، خودت موجود محدودی، اما صورت‌هایی که ایجاد می‌کنی اونها موجب محدودیت شما نمی‌شوند. بعد هم ما وقتی که مثلا با یه خمیری میایم یه مجسمه می‌سازیم، خرگوشی یه چیزی می‌سازیم، دقت بکنید اون مجسمه به من حد می‌زنه. به خاطر اینکه ماده اون مجسمه، حالا از چوب، مومه، هر چی که هست، اون اصلا مخلوق من نیست که. خود وجود چوب یا وجود موم یا وجود آهن او به من حد می‌زنه چون در عرض منه. ما مسامحتا به تعبیر عرفی میگیم ما صندلی ایجاد کردیم، ما صندلی ایجاد نمی کنیم. اونی که واقعا حالا تو ساخت صندلی ساخته نمیدونم مجسمه، هر آنچه که به معنای واقعی کلمه مخلوق من است، او به من حد نمیزنه، اما ماده مجسمه که مخلوق من نیست که.
یکی از عزیزان پرسیدن که لطفا بفرمایید در عالم تجلی اسماء و صفات باری تعالی هست یا خیر؟ تجلی اسماء و صفات اگر هست حد و مرزش چیست؟ آید دو سبحان.
طبعا اگر نظریه وحی رو و کتاب سنت رو میخوان که این انشاءالله در جلسات آینده اساتید خواهند گفت، ما هنوز به نظریه فاعلیت حق تعالی از دیدگاه منابع وحیانی نرسیدیم. اما اگر سوال نسبت به عرفاست و نظریه عرفانی، عرض کردم در جلسه آینده من به تفصیل از مراتب تجلی حق در ظهورات مختلف از جمله در ظهور اسمایی و صفاتی خواهم گفت. این بحث رو اجازه بدیم در جلسه آینده من خواهم گفت که اساساً ابن عربی نگاهش به اسما و صفات چیست، چگونه اسما و صفات ظاهر میشن و چگونه اسما و صفات سبب ظهور اعیان ثابته و عالم امکان میشن. این رو به تفصیل با توضیح و موانیش در جلسه آینده خواهیم گفت.
یکی از آقایون پرسیدن که این سخنان ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و ما رمیت اذ رمیت ان تنصر الله ینصرکم ان تقرض الله و نظائر این عبارات، آیا حاکی از بحث تجلی به همین معنا که گفته شده نیست؟
ما انشاءالله اگر توفیقی باشد بحث ما در نوبت آینده که از مباحثمون ادله نقلی اونهاست در اثبات نظریه وحدت وجود و تجلی، یعنی عرفا به چه آیات و روایاتی استناد میکنن برای اثبات نظرشون. بله این یه بخششه، من خود من یه لیست بلند بالایی دارم از آیات و روایاتی که اونها بهش استناد میکنن، 30-40 مورد لااقل. آیه ما رمیت اذ رمیت، نمیدونم آیه هو و معکم اینما کنتم، نحن اقرب الی من حبل الورید و و و و و خیلی آیات دیگری که تو این زمینه هست. اما ما چون جلسه آینده رو به بحث نقلی و نقد و بررسی اون که آیا واقعا اینها دلالت بر نظریه وحدت وجود میکنند، اینکه ما رمیت اذ رمیت که گاهی برای اثبات جبر بهش استناد میشه، گاهی گاهات برای اثبات نظریه وحدت وجود بهش استناد میشه، این اصلا چی میخواد بگه؟ اگر توفیقی باشه تو واقعا من تو بحث آیه ما رمیت اذ رمیت یه نکات دقیقی دارم که حالا انشاءالله اگه توفیقی بود برای نوبت آینده خواهیم کن. بحث نقلی ماله برای جلسه آینده است.
یک سوال دیگر رو مطرح میکنم. پرسیدن که اگر قائل به نظریه تجلی یا همان وحدت نباشیم، لازمه اش محدود شدن ذات خداست، چون ذات خدا نامحدود است و ما اگر در وجود با خدا مشترک یا متحد نباشیم، محدود نموده ایم وجود خدا را.
جواب دادیم دیگه، حد نمیزنه.
حالا من به بیان دیگری فرمایش آقای دکتر رفسایی را عرض کنم. ببینید مبنای این استدلال سنخیت میان خالق و مخلوق، یک. دوم همه عرض بودن وجود واجب است با وجود ممکنات. هر کسی این دو پیش فرض را به پذیرت قبول تجلی حد میزنه. اما اگر شما اساساً بگید ما هیچ گونه سنخیت میان خالق و مخلوق نداریم، در جلسات اولیه و نشست این مجموعه به تفصیل از بحث سنخیت و تباین بحث شده، میتونن عزیزان مراجعه کنن که نظریه سنخیت رد شده عقلاً و نقلاً و اثبات شده که نظریه درست بینونت میان خالق و مخلوقه، که وجود حق تعالی هیچ نسبتی از نظر جنس و نو با عالم ممکن ندارد، وجود حق و وجود خلق کاملا مباینه. اگر تباین باشد تهدید به معناست، فرمودن و غیوره تهدید لما سوا، غیریت مال جایی است که دو تا مجموعه هم جنس باشن اینها رو با هم دیگه قید میزنن، وقتی هم جنس نیستن اصلا در دو رتبه مختلف هستن، ارتباط اونها ارتباط خالق و مخلوقی است، این برهان از اساس قابل اشکال هست و قابل قبول نیست. این پیشفرض های این نظریه طبعا از نظر عقلی و از نظر نقلی مورد پذیرش نیست.
ممنون هستم.
از میخوام همین دلیل و بحث ها شما در جلسه آینده الان قاعده قرار است بیشتر بحث کنیم.
از عزیزانی که فرصت طرح سوالشون رو پیدا نکردیم عذرخواهی میکنم. اساتید بعد از پایان جلسه حضور دارن. تقاضا میکنم از آیت الله سیدان که دقایقی رو از محضرشون استفاده کنیم. صلوات عنایت.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام علی خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خدا را شاکر هستیم که در این روز مولود مسعود حضرت فاطمه معصومه علیها سلام الله و در جوار مرقد پاک حضرت سامن الائمه در این دهه کرامت گرد همایی در مسیر رشد مسائل معارفی و علمی و از خداوند متعال درخواست داریم که هرچه بیشتر توفیق برای بررسی این مسائل بر اساس تعقل و تفکر و استفاده از منبع بی‌نظیر وحی به همگان عنایت کند. فرصتی برای اینکه بنده مزاحمتی داشته باشم بدیهی است که نیست و به حمدالله به احسن وجه در محدودهی که قرار بود صحبتی شده باشد مطالب به فضل الهی بررسی شد. من با این دو سه جمله عرضم را به خاطر اینکه فرمودن صحبتی داشته باشم تقدیم میکنم و تشکر از همه عزیزانی که شرکت کردن به یک معنا درست نیست از ناحیه بنده، حقیر جایگاهی ندارم که بخواهم تشکر کرده باشم، ولی امیدواریم خداوند به همه عزیزان عنایات خاصی داشته باشد. فاون چه فهمیدم از بیانات بزرگواران این شد که مسئله تجلی به معنای تطور ذات حضرت حق که در بعضی از عبارات آمده صحیح نیست. مسئله تجلی به معنای تنزل از ذات مقدس حضرت حق که در بعضی از بیانات به عنوان این که از سقع ربوبی تنزل کرده است و تجلی نیست صحیح نیست. تجلی به معنای ظهور بعد الخفا هم در ارتباط با حضرت حق صحیح نیست. اونچه که در بیانات قرآن و احادیث فراوان کلمه تجلی در ارتباط با حضرت حق داریم با توجه به بحث های عقلی و نقلی نتیجه می شود که یعنی تجلی حضرت حق بل آیات، به آیات خود تجلی فرموده است، تجلی کرده است و همچنین نیز تجلی به معنای بروز فطرت و شدت بروز فطرت معنای صحیح است. از این پنج معنایی که اشاره کردم سه معنا استفاده کردم از بیانات بزرگواران که صحیح نیست، دو معناش مشکلی نخواهد داشت. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام در این جامعه اسلامی و در این وضعیت کشورمون که افتخار این کشور به تشیع است و اساس این کشور بر تشیع و از موقعیت رهبری تا بقیه مراحل همه مفتخرند به عرض ادب به ساحت مقدس معصومین علیهم السلام، افتخار عرض ادب به وجود مقدس پیامبر گرامی و همه عزیزانشون دارن. امیدواریم در چنین فضایی که اساس کشورمون بایستی بر اساس مکتب وحی باشد، هرچه بیشتر بشود این مباحث به خوبی بررسی بشه، با تعقل، با تفکر، با بررسی های جدی و اون چه حق است در جامعه علمی مطرح باشه. باز هم عرض میکنیم که امیدواریم خداوند متعال توفیقاتشون را توفیقاتش در ارتباط با این مسائل به همگان بیشتر عنایت کند و از حاجهام درخواست میکنیم طبق معمول دعاشون بفرمایند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولاي يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 العجال العجال العجال. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.